عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، همونطور که شاید متوجه صدای بنده شده باشید، کمی با اشکال هست. سرماخوردگی و گرفتگی صداست. از بابت برنامه دیروز متاسفم و امیدوارم که اشکالات و کمبودهایی که هم از نظر صدا هم از نظر مطالب رو امروز بیش از گذشته خواهم داشت ببخشید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر، با من هست.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید.
من یکی دو هفته قبلم مزاحمتون شدم، ولی چون که آخر برنامه بود شما جوابم به من دادین، ولی من نتونستم درست کامل اون چیزی رو که میخواستم توضیح بدم و جواب بگیرم نتونستم بگیرم. اگه اشکال نداشته باشه امشب دوباره زنگ زدم مزاحمتون.
حتما اشکالی نداره، ولی اصلا گفتگوی دفعه قبلمون رو فراموش کنید مطلب رو، چون شنوندگان اون شنوندگان احتمالا نیستن. هرچه به نظرتون میرسه یا پرسشون هست تو که لازمه بفرمایید.
من دوباره اینا رو یه توضیح براتون بدم که من یک خانم 49 ساله هستم که الان 10 سال تو اروپا زندگی میکنم، 3 تا بچه. من توی یه خانواده شلوغ به دنیا اومدم. 15 سالگی ازدواج کردم با پسری که اون موقع 18 سالش بود و بعدم بلا فاصله 3 تا بچه به فاصله های 2 و 3 سال. و در 15 سال اول زندگیمون مشکلی نداشتیم تا اینکه شوهر من با دختر خاله من که اون موقع زن داداش من میشد دوست شدن و بعد زن داداش من از داداشم جدا شد و با شوهر من اول هم میگفتن نه و آره و اینا، ولی بالاخره دیگه تونستن ازدواج کردن و اونم بچه دار شد. و توی این مدت منم هر کاری تونستم، یعنی تلاش کردم که از اون زندگی بیام بیرون، ولی چون که موقعیت رو نداشتم نتونستم بیام بیرون. هیچ وقتم منتی سر بچه هم نذاشتم که به خاطر شما ها نشستم، موقعیتم نبود. تا اینکه بچه هم بزرگتر شدن و بعد از یه مدت کم کم اون آقا گفت من کاری به اونا ندارم و بعد ما اومدیم اروپا. من اون موقع دو تا بچه هم که کوچیک‌تر بودن 14 و 15 ساله تونستم با خودم بیارم و پسر بزرگم که اون موقع 20 سالش بود نمیشد با ما بیاد. اونجا موند و یه حدود یک سال و نیم طول کشید تا تونست بیاد. و موقعی که اومد اینجا من متوجه شدم که توی همین یک سال به مواد مخدر آلوده شده. یکی از چیزایی هست که همیشه من احساس گناه میکنم، خودم رو نمیدستم. و بعد از یه مدت شوهرم دوباره تصمیم گرفت که با اون خانم قبلی که اونم یه دختر داشت با خانم دومش دوباره ارتباط برقرار کنه، برن و بیان. و دیگه من دخترم ازدواج کرد، پسرم هم با باباش رفتن ایران، خواستگاری کرد براش، ازدواج کرد. همون پسر بزرگم یه ازدواج خیلی سریع و دو هفته ای. بعد من دیگه بعد از اون دیدم شوهرم خیلی زیاد میخواد بره بیاد، بعد بحث و جدل و اینا زیاد هست. بهش گفتم که باید انتخاب کنی، یا اون طرف یا این طرف. اونم میگفت نه، من میخوام هم اینجا باشم هم اون برو داشته باشم. و الان من حدود 3 سال هست که با 1000 مکافات تونستم طلاق اینجا رو بگیرم، که البته طلاق ایران رو هنوز نتونستم بگیرم. و تو این مدت هم البته معمولا سعی میکنه ذهن بچه ها رو خراب کنه، ذهن به خصوص دوتا پسر. و البته بگم پسر من هیچ وقت رابطه خوبی با من زیاد نداشته. من کاری به این ندارم که بگم بعد از ازدواجش رابطهش با من بد شد. رابطه زیاد خوبی نداشته، بیشتر وقت یا قهر آشتی. و بعد هم که ازدواج کرد و خیلی زودم بچه دار شدن. و اتفاقا عروس من یه دفعه با خود شما صحبت کرده بود که خودش برای من توضیح داد که با دکتر اولاکوی صحبت کردم و برای من تشخیص دادن که دو قطبی هستم. و واقعا هم تو رفتاراش اینجوری نشون میداد. یه وقتایی خیلی خوشحال میومد میگفت مامانی خوبی مهربونی، یه دفعه با من قرض کردم قرض داشت. بعد حالا اتفاقا امروز از برنامه تکرارش شما رو که دیدم تو تلویزیون، همون برنامه بود که با عروس من صحبت کرده بودیم و بهش پیشنهاد کرده بودیم بره کمک بگیره. و این چیزی بوده که آقای دکتر اینا تو این 3-4 سال بعد از ازدواجشون مرتب ایران رفتن و اومدن، 6 ماه اونجا موندن. خدا شاهده که من هر دفعه که اینا رفتن تلاش کردم، هر جوری بوده شماره تلفن، آدرس مشاورای مختلف، دکترای مختلف رو به اینا میدادم، میگفتم بریم کمک بگیریم. من اون موقع عقلم نمیرسیده، زندگیم خراب شد به خاطر که نرفتم کمکی بگیرم از کسی. شما چه امکانتون هست بریم، ولی اینا هیچ وقت علاقه نشون نمیدادن، میرفتن ایرانو میبند. الان تقریبا یک سالی هست که دوباره برگشتن اومدن اینجا. بیشتر وقتا بچه رو میذاشتن پیش من، نگرش میذاشتم. هم بچه رو من عادت کرده بود، هم من به اون عادت کرده بودم. ولی پسر منم توی این مدت اعتیاد شد، 2-3 بار ترک کرده و آخرین بار 6 ماه قبل بوده که ترک کرده. ولی همین تقریبا 2-3 ماه قبل بود که عروس من به من گفت که این دوباره میگه اعصابم خورده و میخواد بره دنبال مواد و من نمیدونم چی کار کنم. همش من به اینا میگفتم بریم کمک بگیریم، من کاری از دستم بر نمیاد. و تا اونجایی هم که میشد سعی میکردم مثلا بچه رو نگه دارم. البته من منتی سر اونا نمیذارم، من لذتش رو خودم میبردم که از نوام نگهداری می‌کردم. ولی خب می‌گفتم یه خورده محیط اونا آروم باشه، با هم بحث نکنن. تا اینکه یکی دو ماه قبل یه دفعه من به پسرم گفتم مامان وقتی اینو میارین اینجا بیاین خودتونم یه مقدار بشیرین که درستون اینا میوردن دم در، یک کدومشون میدادن دست من، دوباره از تو ماشین به من زنگ میزدن که لباسای بچه رو بپوشون ما داریم میام دنبالش. من گفتم اینجوری بچه حس میکنه که اینجا محض کودکه، بیاین یکم بشینین که این بچه بدونه که اینجا خونه فامیله. و همین حرفی که زدم درد دل پسرم باز شد، عصبانی شد. حالا من نمیدونم، از البته چیزای دیگه هم بود که ناراحتش میکرد، یه مقدار مشکل مالی، و شروع کرد به من بحث کردن که اون موقعی که من شما رو لازم داشتم شما نبودین، همش داشتین بحث میکردین، تقصیر شما شد که من معتاد شدم، زندگیم خراب شده به خاطر شما، و از تو که من که بچه بودم تو منو میزدی. و این هم در حقیقت راست میگه آقای دکتر. موقعی که بچه بود خب من 19 سالم بود، بچه دار شده بودم و اینم یه مقدار شیطون بود. منم ناآگاه بهش هم گفتم، گفتم من خودم کتک خورده بودم، توی خانواده بزرگ شده بودم که میگفتن بچه باید کتک بخوره تا ادب بشه، و بهشونم به بچه هم گفتم بعد از که من متوجه شدم تو این چند سال اخیر که کار درست نکردم، زبونی بهش چند بار گفتم من معذرت میخوام، من نمیدونستم. ولی پسر من شروع کرد که گله کرد که اون موقعی که من بچه بودم تو منو میزدی، اون موقعی که من به شما احتیاج داشتم تو و بابا سر بحث سر این بود که چرا زنگ گرفت و چرا مخواد بره اون و چرا مخواد بیاد این و سر این بحث داشتی و به فکر من نبودی. حالا هم ولم کنین بذارین به حال خودم باشم. الان حدود 2 ماهه که یعنی واقعا اولش برای من خیلی سخت بود آقای روز، چون من نوام تقریبا بیشتر روزا میومد 1 ساعت 2 ساعت پیش من بود. من واقعا دوست دارم و کارم هم اینجا با بچه کوچیکا هست. الان چند سال که اینجا کار میکنم توی محصه کودکه، ولی الان 1 ساله با خاطر دستم که درد میکنه و اینا مرخصی پزشکی هستم نمیتونم، یعنی این کار رو به من میگن صلاح نیست که ادامه بدی. ولی خودم خیلی دوست داشتم این بچه هر روز میومد اینجا، واقعا لذت میبردم. اولش برای من خیلی سنگین بود، حتی طوری شد که دکتر مجبور شد دوباره من رو انداخت توی داروهای ضد افسردگی، الان شروع کردم میخورم. ولی من توی همون هفته های اولم یکی دو بار زنگ زدم، تلفنم رو جواب ندادن و اسمس فرستادم براشون که من دلم هوای گلی رو کردم، اگه میشه لطفا بیاد ببینمش.
بذارید من ازتون خواهش بکنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو بعداً با هم ادامه میدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پس از مدت‌ها کلاسیک فرنیچر حراج معروف خود را برگزار می‌کند. اگر در فکر خرید مبلمان کلاسیک و وسایل منزل با نصف قیمت هستید، این ویکند بهترین فرصت شماست. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته از مجموعه عظیم ما شامل مبلمان اشرافی و کلاسیک، سرویس ناهارخوری و اتاق خواب و صدها جنس مرغوب دیگر دیدن کنید و مطمئن باشید دست خالی به خانه نمی‌روید. برای نمونه یک صندلی دستساز مربع‌کاری شده را به جای $800 $175 بخرید. یک صوفا، دو صندلی و یک کافی تیبل با فریم دستراش چوبی و سطح مرمر از $4,000 به $1,650 کاهش یافته، یعنی از نصف قیمت هم ارزان‌تر، ولی تعداد آن محدود است. پس عجله کنید. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته از حراج کلاسیک فرنیچر واقع در 7112 خیابان رسیدا بین شرمنوی و ونوئن دیدن کنید. 818 77 499 77 818 77 499 77.
خواهر عزیزم، بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هام خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتبال گرفتم، اما بقیه بیمه هام چی؟
خواهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیو میکنی. زنگ بزن به صوفی 818 704 39 39، 818 704 39 39.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818 241 5196.
The economic and political landscape of America is changing daily before our very eyes. The decisions our leaders make in the next few months will have long-standing consequences for future generations to come. I invite you to join me, Babak Kalhor, this Friday at 7 p.m. for a frank discussion on how to cope with the difficult financial and political times facing all of us, Iranian Americans.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ببخشید آقای دکتر، من بقیه صحبتمو، من بعد از این بحث شد رفتم پیش روانشناس، اینجا میام پیش روانشناس و یه روانشناس ایرانی هم اینجا بود که یکی چند جلسه خود من رفته بودم و پسرم هم چند جلسه رفته بود، تقریبا با خانواده ما شناخت داشت. رفتم پیش اون و باز زنگ زدم به پسرم، یا یه نامه براش نوشتم که به خاطر من، چون ما هیچ وقت با هم نشستیم صحبت بکنیم، چون من مشکل دارم، به خاطر من اگه میشه بیا یک جلسه، چون گفت یه مشاوره خانوادگی اگه ببینیم بهتره با هم دیگه داشته باشیم. و پیشنهاد دادم به پسرم ولی گفت من نمیخوام، یعنی اول مشکل مالیشو بهانه کرد، ولی من گفتم از این نظر مشکلی نیست، اونش با من چون به خاطر من میخوای بیاد، که اونو هم قبول نکرد و هیچ قرار بود به من خبر بده که اگه خواست بیاد که هیچ جوابی به من نداد و منم دیگه هیچ تماس نگرفتم با اونا، خودم ادامه دادم، هم پیش روانشناس اینجا میرفتم هم پیش روانشناس ایرانی رفتم، یه مقدار آرومتر شدم ولی هنوزم همینطوری نمیدونم چجوری با اینا رفتار کنم. اصلا دکتر روانشناس ایرانی به من گفت اینا چون اینا تا حالا چند بارم همین کارو کردن، قهر کرده رفته 6 ماه دوباره برگشته اومدن، ولی این دفعه چون موضوع بچه هست، من خودم میگم خب این بچه اینا که اینجا تو مملکت غریب کسی رو غیر از من و مثلا عمش و این چند تا رو که بیشتر نداره، اگه اینا هم ازش گرفته بشه بهتره، به نظر خودم بهتره که داشته باشه. حتی موقعی که این نهر کودک جا گرفت توی تابستون، چون مامانشان تازه کار گرفته بود، من گفتم نگران نباش من میتونم میرم. چند روز اول چون باید با بچه میرفتیم، پسرم هم گفت من حوصله‌اش ندارم که برم اونجا بشینم، من گفتم من میرم. و چند روزی که اول محصول کودک باید بچه با یه بزرگتر میرفت، من باش رفتم و خوبم بود، خوب دونست کنار بیاد با محیط محصول کودک. الان من نمیدونم، پیش خودم میگم اگه دو نفر آدم که مشکلی نداشتن، آره من برشون، چون خداییش من اون پسر دیگم و دختر دیگم و کاریشون ندارم، نه اصرار میکنم بیایی میکنم، نه هم آزادشون گذاشتم، گفتم هر وقت دوست داشتیم به من زنگ بزنید، هر وقت دوست داشتیم در خونه من به روزون بازه، ولی برای اینا من یه مقدار نگران بچه هستم، نمیدونم بدشون کنم حالا که گفتم منو بزنید بزنید به حال خودم باشید، یا اینکه اگه خواستم ارتباطی باشون برقرار کنم به چه نحویشون بکنم.
آخه سرکار خانم ببینید، آخه ببینید عزیز، شما علت این کم ماجرا رو به این صورت گفتید و دلم میخواست شنوندگان بشنوه این است که شما یه ماجرایی رو در یه حد و سطحی درست میکنید که برمیگرده به ویژگی‌های روانیتون، انتظاراتی که دارید، چیزی که شما دوست دارید، چیزی که شما درست میدونید، چیزی که شما میخواید، حتی چیزی که شما اون رو به عنوان دوا برای دردهای خودتون میخواید. بعد همه اینا رو به صورت یه مجموعه در میارید، با توجه به زمینه فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی که داشتیم کوشش میکنید اون رو توضیح بدید یا توجیه کنید و فکر کنید درسته. خب ببینید، اولین مسئله این است که شما مثل من میمونه که تو خونه چون کار آشپزی بلد نیستم آشو خراب کنه، بعد بیام تو خیابون چون رانندگی بلد نیستم تصادف کنم، بعد برم سر کارم چون کارم رو بلد نیستم اونجا رو خراب کنم، ولی بعد هی فکر بکنم که من آشپزی رو بلد نبودم ولی بقیه کارام خوبه. خب رانندگی هم بلد نیستم، کارم هم بلد نیستم. آخه شما عزیز چرا فکر میکنید با گذشت زمان حالا شمایید که میتونید برای دیگران توی کشور دیگه توی شرایط دیگه نظر و تصمیم درست بگیرید؟ شما میتونید خیلی ساده بگید من تنهام، دلم میخواد من نوامو داشته باشم برای اینکه برای من دواست، ولی دیگه اینو تو قالبی نیارید که صلاح و صرفه اوناست، برای اینکه شما که این صلاح و صرفه رو درست تشخیص دادید حالا این دفعه میدید. بعدم شمایی که اون بچه رو اومدن بهتون دادن، حالا به بهانه اینکه اگر بیای تو بچه‌ها فکر میکنن ما فامیلیم، اگه دم در بگیرید فکر میکنن مهد کودک. آخه اینا استدلالایی است که شما میتراشید هر وقت لازم باشه. بعدم پسر شما یه دفعه بهش گفتید، اگر گفتید که من متاسفم به خاطر اینکه نمیدونستم با تو چه کردم و پرونده بسته است، ولی اون بچه‌ای میخواد بره تصمیم اونه. بعدم شما میگید اون دوتا آدم، یعنی هم پسرتون هم عروستون، گرفتارن، بیمارن، منیک دیپرشن دارن، مشکلات مالی و اینا دارن. حالا خب شما فقط میتونید کمکشون باشید. کمکشون این است که کاری بکنید که اونا از شما میخوان، نه کاری که شما دوست دارید یا درست میدونید. یعنی شما دیگه قرار نیست دخالتی بکنید و نظری داشته باشید، اونجاست که کارو خراب میکنه. یعنی اگر من حرفو همینجوری بشنوم، شما اگر اون حرفو نمیذارید بچه‌رم میآوردن. حالا من آخه یه گرفتاری دیگه هم دارم، اون گرفتاری است که شما حتما شنیدنشو از من دوست ندارید. کی گفته اون بچه اومدنش پهلوی شما صلاح اون بچه است؟ بعدم اون اصطلاحی که به کار میبرید عمه داره و مادر بزرگ، ما تو دنیایی نیستیم که احتیاج به عمه داشته باشیم. عمه ای باشه خب خوبه، نبودم نبود. ما تو دنیایی نیستیم که غریبه بد و دشمن باشه. شما چرا هنوز اون نگاه رو دارید؟ اگر نوه شما با 4 تا بچه غریبه غیر ایرانی خیلی خوب و خوش رشد میکنه چه اشکال داره؟ چرا حتما باید بره کنار عمه یا مادر بزرگ که شاهد دعوای پدرش یا مادرش با عمهش یا با مادر بزرگش باشه؟ چرا؟ شما که خودتون همینا رو کشیدید. ببینید شما یه برداشتی دارید از خانواده که این تنها چیزی است که خوبه و درسته و آدما باید با هم رابطه داشته باشن. شوهر شما اومده زن دوم گرفته، بچه دار شده، شما تو این روابط موندید. شما یه تصوری دارید که یک چیز و فقط یک چیز تو دنیا درسته، اونم خانواده است، همه چیزهای دیگه هم بد است و غلط، در حالی که اون چیزی که همه شماها رو بیمار و گرفتار کرده همون خانواده است. اون خانواده است که آتش به وجود همه شما زده. اون نگاهی است که شما داشتید در 15 سالگی برید خانواده تشکیل بدید، همسرتون 18 سالش باشه، بعد همه فکر بکنن و شما هم فکر بکنید که این درست، بعد شوهر شما بره زن دوم بگیره، بچه دار بشه، بعد شما دو تا بچه رو بردارید بیاد اروپا، بعد یه بچه رو بذارید ایران، بعد اون بچه به قول خودتون از قبلم با شما مسئله داشته باشه، شما مادری باشید که بچه‌تون رو کتک می‌زدید. آخه قربونتون، از این چارچوب ذهنی در بیایید که خانواده خوبه همه چیزهای دیگه بده. نه، در طول تاریخ اون چیزی که بیشترین آسیب رو با جامعه بشری زده همین خانواده بوده، ولی چون چاره غیر از این نبوده، راه دیگه ای نبوده، آدم‌ها موندن تو اینجا که آسیب خوردن، ولی حالا که دیگه قرار نیست این کار رو بکنن. علاوه شمایی که میدونید یه پسر و دختری هستن مریض و گرفتار و شما هم به این بچه معتاد، خیلی خب یه صداتون در نیاد دیگه. یه کسی میاد به شما ماده مخدرتون رو میده، دیگه توقع و انتظار دیگه نداشته باشید، برای که شما قدم بعدی هم بعد از که اومدن نشستن بخوان بعد از 10 دقیقه برم یه 20 دقیقه بشینید، قدم بعدیتون هم که حالا یه شامی هم اینجا بخورید، ناهاری هم اینجا بخورید. آخه همه اینو میدونن. به نظر من شما یادتون باشه اصلا از این فکر در بیاد که اینو میخواد برای کمک به بچه‌هاتون بکنید یا به عروستون. شما برگردید بگید که من این کمک رو از شما میخوام که اون بچه رو به من بدید، ولی من اشکالم این است که بودن این بچه کنار شما مسئله است، هیچ فایده‌ای براش مترتب نیست. بعدم مخصوصا اگر شاهد این قراشتیا بشه، این نگاه دوگانه شما و پدر و مادرش به موضوع بشه توی کشور خارجی، بنابراین همش بده عزیز، همش از اول تا آخرش بده. و منم احساسم اینه، و لطفا اینو دقت کنید، شما یه زن تنهای خسته شکسته افسرده هستید که حالا تنها چیزی که میتونید خودتونو بهش بچسبونید تو آویزون کنید نوتون، و اینجاست که گرفتاریست. یعنی من قراره پدر شادی باشم تا بچه شاد بار بیارم، من قراره پدر خوشحال و موفق و پر از شور و شوقی باشم تا بتونم بچه پر از شور و شوق و اشتیاق به زندگی بار بیارم، و الا من غمگین خسته شکسته افسرده پناه آورده و گریخت از دیگران با یه همچین گرفتاری که تازه احتیاج به دارو دارم و به قول خودتون میفتم تو افسردگی وقتی نور نمیبینم که نمیتونم حالا بهانه کنم که این من به خاطر اونها این کارو میکنم. میفهمم شما رو، متاسفانه دقیقاً سیستم ذهنیتون و زندگیتون رو میفهمم، و درست مثل آدمی است که توی استخ داره دست و پا میزنه، خب معلومه اونجا جای این کاره. اشکال کار من این است که ما اصلا ضرورتی نداشته بریم تو استخ، و حالا استخ دیگه نیست، اینجا خیابونه، هنوز داریم توش دست و پا میزنیم. شما نظر منو میخواید، خیلی راحت و آسوده به پسرتون میگید هر کاری که شما دوست دارید و درست میدونید رو به من بگید. اگر من امکانشو داشتم، آمادگیشو داشتم، میکنم، اگر نه بهتون میگم نه. اما هیچ نظری و عقیده‌ای و دخالتی و انتظاری و توقعی ندارم. هر وقت تونستید خودتون اینجوری بکنی با اونا میتونی رابطه خوبی یا نسبتا عادی داشته باشی، ولی این چیزی نیست که شما رو راضی کنه. شما همه زندگیتون درگیر جنگ بودید، هیچ چیزی غیر از جنگ بلد نیستید. به همین جهته که وقتی که میان با شما صلح میکنن، نور اونجا میذارن، یه جنگ تازه را میدازید بیا تو بشین. استدلالتون میفهمم، ولی استدلال شما استدلال ساختگی مال یه آدمیست که میخواد بیشتر و بیشتر داشته باشه، در حالی که همونم که داره اصلا معلوم نیست درست باشه. گفتم من هنوز گرفتاریمون عزیز، حتما حال شما طوری نیست که من این حرفا رو بزنم، ولی من یه مسئولیتی روی خط رادیو دارم. شما سه تا بچه رو از پا در آوردید، حالا نور برای چی میخواید از پا در بیارید؟ چرا فکر میکنید حالا شما همون اشتباهات رو نمیکنید، در حالی که عملا درگیر یه نوع جنگ دیگه شدید؟ شما تو 15 سالگیتون ازدواجتون اشتباه بوده، نه که بگم شما تقصیری نداشتید، تقصیر کمی داشتید، ولی محیط و شرایط بوده، تو تربیت بچه‌ها، تو شوهرتون، تو ماندنتون، تو گرفتاریاتون. حالا هم یه جور دیگه گرفتارید عزیز، حالا هم ناتوانیتونه، تنهاییتونه، غربتتونه، بی کسیتونه. خب
ببخشید آقای دکتر صحبتتون، من از این نظر مشکل این الان تنهایی من حس نمی کنم، چون من جمع دوستانی دارم که حتی من وقت کم میارم برای دوستام، که مثلا بیشتر دعوت ها رو ممکنه بگم نمیتونم بیام این اواخر رو جمع دوستانه ای داریم که حالا یا همین چند تا فامیلی که اینجا هستیم یا دوستان، من تنها نیستم، خودم رو تنها حس نمی کنم که بگم اومدن بچه برای من تنهاییم رو پر میکنه. من کلن علاقه خاصی اون موقعی که خودم بچه داشتم نمیدونم، شاید بچه بودم، شاید نمیفهمیدم، اینقدر من علاقه به بچه نداشتم، ولی این اواخر قبل از که من نوه دار بشم، مثلا موقعی که من اومدم اینجا عاشق این بودم که برم تو مدرسه کودک کار کنم و خود کار کنم، میدیدن که من با چه عشق و علاقه ای با بچه ها کار میکنم، و الانم وقتی اون میاد اینجا اصلا یه لذت کاری به اونم نداره. من هر بچه به خصوص بچه دختر رو خیلی دوست دارم، و اینو به خاطر تنهاییم نمیگم، چون من هم با یه آقای اینجا آشنا شدم، یه مقدار وقتم با اوشون پر میشه، هم جمع دوستانی دارم، و یکی از دلایلم که ممکنه پسر من نمیخواد با من چیز کنه همون ممکنه البته تو حرفاش گفته به من ربطی نداره، زندگی مال خودته که حالا با کسی آشنا شدی چه جوری میخوای رفتار کنی، ولی زیادم خوشش احتمالا نمیاد، دیدم از رفتاراش که مثلا
ببینید سرکار خانم، نه ببینید منو قانع هم نکنید که شما قربونتون شما جهان رو میسازید، شما یه دنیای ذهنی فکر میکنید همه چیز حرفه. شما خودتون درست 7 دقیقه 8 دقیقه گفتید با اون من افسرده شدم افتادم دارو بهم داده، حالا میگید برای من مهم نیست. آخه یعنی چی؟ نه شما برابه، شما من ادعاتون رو میپذیرم که درست نیست ولی میپذیرم. شما تنها نیستید، دوست پسر دارید، دوستانی هم دارید. دست از سر نوه بردارید، بذارید نوه بره هر جا دلش خواد بره، نگران نوه بدون مادر بزرگم نباشید.
ولی آقای دکتر اینا با هیچ کس هم دست آمد ندارن آجال شما میگین خونه
اصلا نداشته باشه، نداشته باشن، شما براشون مفید نیست.
به خصوص پسر من خودش دوست نداره با هیچ کس دست آمد
به هر حال. یعنی شما مشکل دارم، شما براتون شما اگر بود و نبود این دختر فرقی نمی کنه که میگید من زندگیم پره و وقتم برای دوستام ندارم، دیگه چه بهتر. حالا منو خوشحال میکنید برسید به همون دوستان و دوستی که دارید تا اینکه بخواید به اونا بگید چیکار کنید. جمله رو باز تکرار میکنم، به پسرتون و عروستون میگی من این نوه رو دوست دارم، هیچ کاری هم به کار شما ندارم، اگر دلتون خواست هر وقت که او خواست شما خواستید اینجا بگذارید، 1 دقیقه باشه، 1 دقیقه باشه، تو خیابون باشه، تو خیابون باشه، دم در بیایید، تلفن کنید، هر کاری بکنید، من هیچ کاری ندارم، میخواید بذارید بذارید. هر وقت شما حاضر شدید تسلیم بشید، نظر ندید، کنترل نخواهید بکنید، اداره نخواهید بکنید، تصمیم نخواهید بگیرید، من فکر میکنم اونام با شما کاری ندارن، اونجوری که صلاح خودشونه و دوست دارن و درست میدونن انجام بدن، اختلافی هم پیدا نمیشه، بچه‌م اذیت نمیشه. اما در کلیت مسئله من سوال دارم، برای که من میترسم شما با افکار عقایدی که دارید و یا انتظاراتی بچه رو بیشتر دوگانه و چنگانه کنید. اینکه به من بگید مثلا از این رابطه خوشحال نیستم، مگر اینکه شما یه نقش مادر بزرگی دارید که به هیچ کار ندارید. بچه که میاد بهش بگید چی میخوای بخوری، بگید میخواد این برنامه رو ببینه، این اسباب بازی و توش نمیدونم اصلا چند سالشه، ولی اصلا مهم نیست، از زندگیشون برید بیرون، خودتون هم اذیت نکنید. زندگیتون هم که خوشبختانه آنگونه که میفرمایید پره، این زندگی پر رو با دوستانتون و دوستتون پر کنید تا اینکه نوتون بیاد پر کنه، برای اینکه من فکر نمی‌کنم آخر کار از توش چیز خوبی در بیاد. و به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
تمنام لطف
منم خوشحال شدم، متشکر از برنامه‌های
خوبتون. لطف دارید عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چهارشنبه 26 نوامبر با شهرام سنتی.
آهای گلم جون دلم، چه شد ششای شادت، میشه مگه نیاد دیگه خاطر هام به یاده، خاطر هام به یاده.
کودک تیر با شهرام سنتی
هر یک شنبه از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر، مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر راجع به اوضاع فعلی ریال استیت و وام با شما گفتگو خواهند کرد. 888-789-1940 مهندس سیاوش میرسپاسی.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی، اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید، منو به خاطر صدام حتما خواهید بخشید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو امشب پنجشنبه 20 در المپیک کلکشن از ساعت 7 خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و موضوعها و مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. عشق و ازدواج همین امشب اولمپیک کلکشن ساعت 7:30 بعد از ظهر. همچنین با آگاهیتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته تحت عنوان علم و شبه علم در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. خوشحال هستم که 2 نفر از استادان از زرجمند، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، در این سمینار یا کنفرانس با من خواهند بود. سخن در باره آنچه که علم است و علمی و آنچه که شبه علم است و موضوعهای غیر علمی، ضد علمی و یا احتمالاً موضوعها و مسائلی که در جهان وهم و خیال در دنیای امروز به شکل و فرمای عجیب و غریبی ظاهر شده. بنابراین روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر علم و شبه علم در ونیژین پالاس در شهر رسیدا. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم. توی این شهری که ما زندگی می‌کنیم.
ببخشید منو میگن یک کمی اگر از اتاق فرمان که صدای شما کمی آهسته است، بلندتر صحبت کنین، من ممنون میشم.
بله حتما. خدمتتون میگم توی این شهری که ما زندگی میکنیم که ونکوور کانادا است، تقریبا 9 تا 10 ماه سال بارون میاد و ابریه و من خودم میفهمم که روی من اثر خیلی بدی داره این روزایی که آفتابی نیست. میخوام بدونم که آیا واقعا تحقیقات علمی اینو نشون داده که این اثر منفی داره؟
کاملا البته.
و آیا
صبر کنید جوابتون اول عرض کنم بعد سوالتون. ببینید وقتی که شما هوا یعنی خورشید هست، هم نورش کاملا نشون داده شده که اصلا از روی مثل جمجمه وارد مغز میشه و اصولا همه سلولا رو به نوعی تغذیه میکنه، یعنی نور خورشیدی همچین نقشی رو داره، نبودنش مسئله است. به همجه است که وقت خواب هم باید شب باشه که خورشیدی نباشه. دوم یه مقدار امواج و اشعه هاش دربارش گفتگو است. به هر حال در محیطایی که خورشید کمه و ابر، میزان افسردگی و متاسفانه کنار اون میزان خودکشی بالاست. به همجه است که کشورهای اروپای شمالی یا اسکیموها بدون اینکه دلایل روانی دیگری داشته باشن بیشتر دچار افسردگی هم خودکشی، در حالی که از بسیاری جهات در شرایط و وضعیت بهتری هستن. بنابراین مهم اینه که ما هر چی میتونیم، حتی نه زیر نور خورشید برای که اون متاسفانه مضره، ولی در شرایطی باشیم که نور خورشید رو داشته باشیم. و به همین دلیل است که در بیمارستان‌های روانی مخصوصا قسمتی که مربوط به این مود دیسوردر هست، چراغ‌ها 24 ساعت شبانه روز روشنه و همون نور غیر از نور خورشیدی هم در این زمینه کمک می‌کنه. بنابراین کسانی که در اتاق‌های تاریک هستن، کسانی که به هر دلیلی دوست دارن پنجره‌ها رو بکشن یا به دلیل مشکلات اقتصادی یا برخی از اوقات خصیصی چراغ‌ها رو روشن نمی‌کنن، باید بدون از این بابت به خودشون بیشتر آسیب می‌زنن تا احتمالاً فایده‌ای که از جانب دیگه داره.
من میخوام بدونم که این موضوع رو، چون من هر سالی که میگذره، من مثلا 12 سال اینجا هم، ولی از روز اولم شکایت داشتم، ولی هر سالی که میگذره احساس میکنم بیشتر حساس میشم و بیشتر ناراحت میشم وقتی که چندین روز و چندین ماه پشت سر هم آفتابی بارونیه. برای همین میخوام بدونم که اینو چقدر جدی باید بگیرم و اگر میتونم مثلا محیط زندگی مو عوض کنم باید این کارو بکنم یا نه.
نه من نمیدونم عزیز. ببینید بسیاری از ما بارون رو دوست داریم، بعضیا دوست نداریم. برمیگرده به سابقه و برخوردهای اول کودکی، برمیگرده به حوادث و اتفاقات بعد از اون. بنابراین از این بابت آدمایی هستن که اصلا ابر و بارونی رو دوست دارن، آدمایی هستن که ابر و بارونی رو دوست نداره. اما تأثیر نور خورشید روی همه هست. ولی همونطور که عرض کردم، اگر شما کسی هستید که یا از قبل یا اصولا به نوع و مقداری که هست نور خورشید رو می‌خواید یا بارانی بودن رو، به دلایل بسیاری از مردم هستن که وقتی بارانی است رطوبت رو دوست ندارن، اینکه با نوع دیگری لباس بپوشن، اینکه محدودیت‌های از نظر رفت و آمد پیدا می‌کنن، این که خانم یا آقا هستن حتی نگران موی سرشون هستن یا آرایششون هستن، چون همینا موضوعه. همه اینا وقتی دست به دست هم میده، بسیاری از مردم ترجیح میدن توی همچین محیطای زندگی نکنن. و معلومه شما اگر الان بیاد به کالیفرنیا یا برید فرض کنید به فینیکس آریزونا، بسیاری از مردم اصلا دلیل انتخابشون آب و هواست. براشون آب و هوا یه موضوع مهمه. حالا یه دی دیگه به این آب و هوا یک کمتر اهمیت میدن، موضوع دیگه براشون مهمه. یه دم مثلا با آب و هوای بسیار سرد یا بسیار گرم یا بی باران یا پر باران عادت دارن. اینکه شما خودتون باید تصمیم بگیرید چیکار می‌خواید بکنید.
من خواستم بیشتر بدونم که از نظر علمی واقعا همچین چیزی درسته یا من دارم خودم رو لوس میکنم یا
نه. نه متاسفانه بیماری نبودن خورشید موجب افسردگی میشه.
بله.
و معلومه که تمنام کنم لطف کنید.
میتونم یه سوال کوچیک دیگه
بفرمایید؟ بفرمایید.
البته این کوچیک نبود ولی به هر حال. سوال دیگه اینه که آیا نایت پرسن یا مورنینگ پرسن اینا هم ثابت شده است و درسته یا اون یه عادتیه که ما برای خودمون درست کردیم؟
نه، آدم ها از این بابت به دلایل بسیار متفاوتن. کسانی هستن که اصولا به دلیل خوابشون چه از نظر کمیت چه از نظر کیفیت در صبح پر انرژی یا کم انرژی هن و برخی از اوقات عکسش بعدن اتفاق میفته. بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل حوادثی که در زندگیشون بوده صبح که چشمشون رو باز میکردن وحشتی اونها رو میگرفته و منتظر اتفاقات بدی بودن، بنابراین صبح دوست ندارن. بسیاری هستن که اصلا چشمو که باز میکردن که صدای مادر و پدر و مادر بزرگ و پدر بزرگ و بقیه رو میشنیدن اصلا بهشون یه احساس شعف و شادی میده، صبحو دوست دارن. برخی ها به خاطر اینکه شبها وقتی پدر و مادر دور هم بودن بهشون خیلی خوب و خوش میگذشت و عزیزان میامدن شب رو دوست دارن. برخی به خاطر اینکه شبها پدر و مادر با هم دعوا میکردند و بچه ها گرفتار میشدند و آزادی عمل نداشتند و تنبیه میشدند شب رو دوست ندارن. از این بابت آدم ها بسیار متفاوتن و معلومه
چیزی نیست که یعنی یه عادتی نیست که ما درست کردیم، تومون هست، در واقع لازم نیست تغییرش بدیم یا
نه.
تغییر دادنش خیلی مشکله.
نه آخه شما فرض بفرمایید که بنده پدر و مادرم دعوا میکردن شبا از شب بدم میاد، خب حالا میتونم مسئله رو حل کنم شب من اذیت نکنه، برای که من میتونم به خاطر همون دوست نداشته باشم برم خونه و یا اصولا شب که میرم یه احساس نگرانی و وحشتی دارم. چون همیشه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و به من آسیب زده از اون جایی که این نوع آسیبا مربوط به تجربیاتی است که به صورت احساسات امروز در اومده همیشه میشه رفت سراغش و براش کاری کرد. مهمش این است که چراییش رو پیدا کنیم و اون رو برخی از اوقات حل کنیم و خیلی از اوقات هم همین که میدونیم و به نوعی در مقابلش میستیم یا عمل عکس اون چیزی رو میکنیم که در حالت عادی میکردیم به تدریج ما رو درست کنیم. فرض بفرمایید شما یه کسی باشید که غذای شور دوست دارید، بعد مثلا به دلیل مشکلات فرض کنید قلبی یا هر چیز دیگه به شما میگن نمک نخورید یا کم بخورید، شما شروع میکنید به نمک کم کردن. شما بعد از 3 ماه غذایی که قبلا رو دوست داشتید و فکر میکردید عادیه اصلا نمیتونید بخورید ولی فکر میکنید شوره. بنابراین ما میتونیم خودمون رو در زمینه های مختلف و متفاوت حتی عادت بدیم، تغییر بدیم و عوض کنیم. دیگران نمیتونن ما رو عوض کنن ولی ما اگر بخوایم میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. ضمناً انسان هر اندازه که توانایی عقلی بیشتری داشته باشه، به دلیل اینکه عقل تنها قسمت آزاد وجوده و انسان رو میتونه آزاد بکنه، همیشه میتونه کمک بکنه. بنابراین اگر چیزی من شما رو اذیت میکنه، قرار نیست اون رو به عنوان اینکه منم یا همینه و غیر از این نمیتونه باشه یا نخواهد بود نگه داریم. به همجاست که چه بهتر که حتما اون رو عوض کنیم. برای خوشحالشم با دوستم تمنا میکنم. خواهش
میکنم.
رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. اجازه بدید با رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
سلام از خدمتتون داشتم. من یه دختر 10 ساله دارم که در واقع ماه دیگه میشه 10 سالش. دختر من پیشنهادی که برای تولد ماه دیگهش برای به من کرد و منم میخواستم این کار رو براش بکنم، این که ما براش لیموزین بگیریم و دو سه تا از دوستایی که دوست داره که باهاش باشن برای تولدش رو مثلا ببریم یه مووی یا یه رستوران ببریم. بعد من خودم چیزی که فکر کردم این بود که یه مقداری ممکنه براش زود باشه که من بخوام این کار بکنم.
نه چرا برای چی؟ نوع ماشین، این که ماشین کوچولو یا بزرگ باشه، چه اگر اتوبوس سوار میشد که مسئله ای نبود.
نه آخه
متوجه هستم چی دختر شما یه ادا اطفارایی رو توی عرض کنم که تلویزیون یا با آدم های بزرگ سال دیده یا مثلا شنیده که مثلا یه دختر 18-16 ساله در جشن فارغ التحصیلی که بچه ها این کار رو با دیپلم میکنن کرده، تصمیم گرفته خیلی زودتر بزرگ بشه. چند تا بچه دارید شما؟
من 2 تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
8 سالشه، کوچیک‌تره.
بنابراین دختر شما عرض کنم که بهتره هر چه زودتر یه شوهری براش پیدا کنید، ردش کنید بره. و الا در
این کارو کرد، اشتباه کرد.
نه دیگه چیز عجیبه، فقط میتونیم باهاش صحبت کنیم ببینیم برای چقدر مهمه. منم احتمال داره انعکاس بد داشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید مادرای دیگه فکر کنن این دختر چرا این کارو داره میکنه، یا بچه های دیگه این تاثیر منفی اونو میشه. ولی کل مسئله چه فرق میکنه که اتومبیل طولش 3 متر باشه یا 7 متر باشه؟
بله. و بعدم منم راستش همینه فکر کردم، گفتم اون رفلکشن که روی بچه های دیگه داره، مادر های دیگه مثلا چی فکر میخوام بکنن اونجوری برای من.
و بعدش هم فکرشون مهم نیست، تا تاثیر میذاره روی نگاهی که به این رابطه و به دوستی بچه هم کنن. بعدم اون موقع در حقیقت بچه های دیگر رو هم یه نوعی داره تحریک میکنه. من فکر میکنم پاسخ شما میتونه این باشه که عزیزم، یه چنین کاری رو دو گروه میکنن، یکی در فارغ التحصیلی ها که حالا مد شده کمی تو دبستان یا بعضی وقت کلاس هشتم رو تموم کنن، بعضی وقت کلاس دوازده رو. کلاس هشتم تو تموم کن این کار رو برد میکنم، برای که یه دهی از بچه ها این کار رو میکنم من دیدم. اونم البته برمیگره بگه کجای دنیا هستید و چه خبره. دوم مال آدم های بزرگ سال توی شرایط خاص و استثنایی، و معمولاً اینا رو کسی میکنه که اینقدر پول داره که از این طریق میخواد پولش رو یه جوری نشون بده و ضمناً یه نمایشی برای خودش و کسی رو که دوست داره به شکلی انجام داده باشه. نه تو پول در میاری، نه تو میخوای جلوی دوستات نمایشی بدی و احساس برتری و افتخاری بکنی. بنابراین چه دلیلی داره که بخوای این کار؟
دختر من آقای دکتر هیچ اصراری تو این موضوع نداره، فقط یه پیشنهادی که به من کرد و منم گفتم اول با شما اینو مطرح کنم، چون که خودم I wasn't very comfortable با این موضوع. بعد ولی خودش هیچ اصراری نداره، یعنی اونقدر چیز نیست، فقط یه پیشنهاد بود که مطرح شد.
ببینید عزیز، مثل اینمونه که دختر شما پیشنهاد بکنه که من به جای اینکه مثلا کفشم مشکی باشه، اون یکم مشکی، یه مشکی قهوه‌ای بپوشم. درسته که هیچ فرقی نمی‌کنه، اهمیتی هم نداره، ولی توجهی رو جلب میکنه و پرسشایی رو برمیانگیزه و اعتراضاتی رو موجب میشه که اونا میتونه روش اثر بد و منفی بذاره. به همجاز که من باش مخالفم، ولی با توضیح و ضمناً فهمیدن این که چه خبر، ضمناً هم بدونید یه دختری دارید که یه مقداری به اصطلاح بال خیالش رو پرواز میده. این اگر بیفته توی کاری که علمیه، هنریه، کار ادبیه، معمولاً خوبه، ولی اینکه بخواد این تخیلات داشته باشه، بعدم خیلی راحت و آسوده میتونین بهش بگم میفهمم، هم اشکالی هم نداره. حالا اگر یه دفعه دلت خواست منو بابا مثلا یه لیموزین میگیریم، یا مثلا فرض کنید اگر اشتباه نکنم تو لاس وگاس به جای اینکه شما مثلا $10 یا $15 به سوار تاکسی بشید، نمیدونم $30 $40 نمیدونم، من چون شخص سوار نشدم نمیدونم، ولی میدونم که همچین قیمت هایی، یه دفعه سوارش کنید که بفهمه فرقی نمیکنه، تفاوتی هم نخواهد داشت، مخصوصا اینکه بیرون که آدما رو نمیبینن، برای که اینا تو این لیموزینا میخوان یه کارایی بکنن که بیرون نبیننشون، از بیرون نمیفهم آدم این آدم مهم چیه. بسیار از ما وقتی نمایش میدیم که دیگران ما رو ببینن، فایدهش چیه که آدمای دیگه ما رو نبینن؟ اینه که اگر مردم تو خیابون یه هنرپیشه ای رو ببینن دلشون میسوزه که حیف یه کسی نبود منو ببینه که دارم هنرپیشه رو میبینم، چون خودمون که برامون مهم نیست که هنرپیشه رو دیدیم یا نه.
نه چه واقعا درست میگه. آقای دکتر خیلی ممنون از جوابی که بهم دادیم، من جوابمون کامل گرفتم. یه سوال دیگه اگه اجازه بدید.
شور عزیز بفرمایید.
من خودم روانشناسی میخونم و راجبه تئوریای روانشناسی یه مقداری آشنا هستم، ولی راجبه دریم میخواستم ازتون سوال کنم. خواب و رویا با تئوری فروید من آشنا هستم که چه اکسپلینیشنی برای دریم داره، ولی میخوام ببینم که واقعا شما چجوری اینو توضیح
ببینید
که آدم چرا دریم داره.
نه اولا دریم توضیحش خیلی مشخص است که ذهن من و شما بعد از اینکه من و شما به خواب میریم همچنان کار میکنه و قسمتهایی از اون کار میکنه و در نتیجه لایه‌هایی از مغز، مثلا لایه‌های بالا که مرکز درک واقعیت و مسئولیت و در حقیقت فرماندهی هست از کار میفته. بنابراین مثل وقتی پدر مادر از خونه میرن بیرون، بچه ها دیگه حالا فرمان روای خونه میشن، تمام سابقه و خاطره گذشته سرکلش پیدا میشه. ما در شبان روز 5 دفعه خواب میبینیم، اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم که 90 دقیقه به 90 دقیقه اتفاق میفته، بچه ها 60 دقیقه است، بار اولم 5 دقیقه است، بار دوم حدود 8 دقیقه است، بار سوم 10 تا 12 دقیقه است، چهارمی 15 تا 18 دقیقه است، آخرش هم 25 دقیقه است. بنابراین تکلیف کار مشخصه. مطالعات دقیق علمی هم که شده، 5 تا تئوری اصلی، چون دو تئوری اول یکی مال فروید یکی مال یونگ، که البته مال یونگ یه مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر است و مخصوصاً کار بیشتری هم روش شده. بعد از داستان فروید، از جمله دختر فروید آنا فروید و دیگران که به عنوان نیو فرویدیان ها میشناسیمشون، از جمله اریک فرام کارهای دیگری کردن. اریک فرام اون کتابش در زمان خودش The Forgotten Language، زبان از یاد رفته، مسئله تعبیر خواب رو با نگاه فرویدیان ولی جدیدتری که 20 سال بعد از در حقیقت تفکرات اون بوده مطرح میکنه. ولی 5 تا تئوری که در این زمینه وجود داره، کاری که از طریق کامپیوتر انجام دادن و حدود 10,000 خواب آدم‌ها رو ریختن اون تو، قواعدی رو به دست آوردن کاملا هر 5 تئوری رو تایید میکنه. یعنی هم فروید در یه زمینه‌ای درست میگه، هم یونگ درست میگه، هم تئوری‌های فرض کنید مربوط به گشتالت هست که اونا کارشون از این بابت درسته. نتیجتاً بسیار موضوع مهمیه، یک کلیدی است برای باز کردن جنبه‌های پنهان وجود من و شما. در حقیقت همون من و شما هستیم، مثل آدمی که فرض کنید در ارتباط با مادرش می‌بینید یا با ارتباط با دخترش. شما وقتی با مادرتون حرف می‌زنید یا با دخترتون، همون آدمی. و این دوگانگی مسئله خواب و بیداری است و اهمیت فوق‌العاده داره و خیلی از اوقات هم از طریق تفسیر و تعبیر درست خواب، یعنی تفسیر علمیش، نانچه که در این کتاب‌های کاملاً پرت و پلای بی‌معنی نوشته شده، شما میتونید به واقعیات وجود خودتون و دیگران پی ببرید. و البته اگر خوابی عمیق و سنگین داشته باشید و پیام خاصی بدنتون نداشته باشه، معمولا صبح که بیدار میشید با وجودی که بیش از یک ساعت خواب دیدید، معمولا از خوابتون خبری نیست. ولی خواب به هر حال به من شما میگه که در ضمیر و ذهن من شما چه میگذره. من به پیام هام رسیدم، به هر حال میذارم توضیح کلی قانعتون. اگر میخواهید میتونیم با هم صحبت بیشتری داشته باشیم، ولی شاید یه وقت دیگه.
مرسی، خیلی ممنونم از اینکه جوابم گرفتم. ممنون. خیلی ممنون، روز خوبی داشتید.
شنوندگان رجمن با ما باشید.
هیچ ماموریتی برای رامین آریان غیر ممکن نیست. نیو میشن، نیو لوکیشن. رامین آریان همان مامور آگاه شما در پایگاه جدید خود مرسدیس بنز بنزینو کماکان بهترین ها را به شما عرضه می کند. 818-788-0234 818-788-0234. جدیدترین مدل های مرسدس، اتومبیل های پرطرفدار مرسدس بنز همراه با مناسبترین قیمت ها و شرایط پرداخت را از رامین آریان در مرسدس بنز انسینو بخواهید. رامین آریان، مامور آگاه شما در مرسدس بنز انسینو، نشانی 16721 ونچر بولوارد نزدیک بالبوا و فریوی های 101 و 405. 818-788-0234 818-788-0234 مرسدس بنز انسینو www.mbencino.com.
ویلشر استیت بانک از شما دعوت می کند با گشایش حساب پسنداز جدید فلکس سی دی که طی 6 ماه اول بهره سالیانه معادل 4.2% به آن تعلق می گیرد و در این حال به شما امکان واریزهای متعدد و دو بار برداشت را می دهد، اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. این موقعیت استثنایی فقط برای مدتی محدود در دسترس خواهد بود و گشودن حساب فلکسیدی مستلزم واریز حداقل $10,000 است. برای گشودن حساب فلکسیدی با دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 تماس بگیرید و یا از سایت wilshirebank.com/flexcdwsb دیدن کنید.
Limited time offer. Restrictions apply. Subject to change without prior notice. Member FDIC.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بسفود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بسفود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذترین کباب ها و غذاهای ایران.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پوزشی دارم، ببخشید به خاطر این صدای بد، مطمئنم که خواهید بخشید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر هرکویی.
بله بفرمایید.
روز جنابعالی بخیر.
روز بخیر بفرمایید.
جناب دکتر فرمودید که انسان بزرگترین دشمن خودش هست.
ببخشید از قسمت فرمان به من میگن صدا یه کمی کمی بلندتر صحبت کنین، ممنون میشه.
دو روز پیش با شنونده حضرت علی صحبت می فرمودید و بیان فرمودید که انسان بزرگترین دشمنش خود شخص خودش هست. سوال بنده از جناب علی این هست که چرا انسان با خودش اینگونه می کنه؟ کما اینکه ما می بینیم انسان خودش رو می کشه، انسان خودش رو معتاد می کنه، انسان به اعمال و رفتاری آگاه و ناآگاه مبادرت میکنه که موجب نابودی شخص خودش میشه. سوال بنده از حضرت علی هست، آیا این همون غریزه مرگی است که فروید به اون اشاره میکنه یا چیز دیگری است وسیع‌تر از اون؟ و من میخواستم این رو برای اولین بار حضرت علی بشکافید و کاملا روی این موضوع در واقع حلاجی بفرمایید موضوع رو اگر امکان پذیر باشه براتون. و اگه سوالی هم نداشته باشید من از راجع.
نه عرضی ندارم، ممنونم. تمنام. اولا برگردیم سراغ آنچه که راجع به فروید فرمودید. زمان فروید و حتی تا اوایل قرن بیستم یه توهم و تصوری بود که چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت وجود داره. غریزه یه مکانیزمی است که خودکار ناآگاه مسلط خادم نوعه، یعنی نوع رو نگه می‌داره در حالی که فرد رو ممکن از بین ببره، متناوبه و یه چنین پدیده‌ای اصلا در انسان وجود خارجی نداره. بنابراین درست است که فروید درباره مسائل جنسی و درباره غریزه مرگ صحبت میکنه، ولی در دنیای امروز ما درباره سکچوال درایو یا کشش و یا آنچه که دکتر محمد باقر هوشیار بهش اشاره میکنه سائق یا سائقه انسانی میتونیم صحبت کنیم، که سه تا سائق یا سائقه داریم. یکی مشغول بودنه که دائما ذهن و بدن مشغوله، دوم حفظ جانه و سوم که از همه به نظر میرسه متاسفانه یا خوشبختانه قوی تره تمایلات جنسی، یعنی سکچوال درایو. بنابراین آنچه که اسم غریزه است در خصوص انسان نیست، در خصوص غریزه مرگ هم کاملا موضوعش منتفی است. یعنی امروز دیگه کسی این توهم و تصور رو نداره که در انسان کششی برای نابودی خودش است. موضوع یه مقدار به دو صورت، البته 10 صورت میتونه داشته باشه، دو صورتش مهمه. یکی اینکه ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، ما برای خودمون یه موجودی هستیم غیر از خودمون، به همجاز که از بیرون میتونیم به خودمون نگاه کنیم، همونطور که خودمون رو در آینه میبینیم و همونطور که ممکنه در آینه ببینیم و از چیزی که صورت ماست یا بدن ماست خوشمون نیاد، در خصوص رفتار اونم این حال داریم و این نگاه از بیرون رو مردمانی که به کمی مرحله آگاهی و بعد از اون خودآگاهی میرسن دارن. بنابراین من همیشه در حال یه نوع ارزیابی و قضاوت از خودم یا یه نگاه به خودم هستم و بنابراین از آنچه که میکنم میتونم خوشم بیاد یا بدم بیاد. دومین مسئله این است که من به دلیل اینکه یک آدم نیستم از یه نظر و از جانب دیگه یه موجودی هستم که هم در حال زندگی میکنم هم آینده‌ای دارم، بسیاری از اوقات به دلیل ویژگی‌های روانی که دارم حال رو به آینده ترجیح میدم. بنابراین درست مانند کسی که غذا برای دو روز داره ولی الان گرسنه است، غذای دو روزش رو میخوره و بنابراین فردا با مشکل و مسئله بسیار جدی روبروست. علت دشمنی دقیقاً و بیش از همه اینجاست. یعنی علت دشمنی و کینه‌ای که ما با خودمون داریم این است که خودمون رو در بلند مدت نمیبینیم. یعنی من خودم رو از حال تا پایان زندگیم نمیبینم که بر مبنای اون تصمیم بگیرم. یعنی درست مثل آدمی که شما بهش 7 دلار بدید و بگید این برای 7 روزه یا 1 هفته. یه آدم سالم با این واقعیت روبروست که باید روزی 1 دلار رو خرج کنه تا کمترین رنج رو ببره و بیشترین لذت رو. ولی روزی که یه آدمی فرضش بر این باشه که من فقط امروز رو دارم و 6 روز دیگر رو ندارم، میتونه هر 7 دلار رو همین امروز خرج کنه و بعدن 6 روز بعد با درد و رنج و یا حتی مرگ روبرو بشه. موضوع دشمن بودن انسان با خودش برمیگرده به اینکه واقع بینانه خودش رو در زمان نمیبینه، بلکه خودش رو در لحظه و آن میبینه. و یه سوء تفاهمی هم که در جامعه ایرانی بنده چون فراوون دیدم دوستان دارن این است که وقتی به ما گفته میشه که باید در لحظه زندگی کرد، حرف درستی است، ما باید در آن و در لحظه زندگی کنیم. معنیش اینه که در آن و لحظه زندگی کردن این است که جنبه‌های مثبت و منفی رو همکنون بسنجیم و در حالی که در حال زندگی میکنیم همه آینده رو در ذهن و ضمیر داشته باشیم. در حالی که بسیاری فکر کنن که باید در لحظه لذت برد. وقتی میگه در لحظه لذت برد، خب پس بنابراین من لذت رو الان میبرم، با پیامد و عواقبش و دردش کاری ندارم. این درست مثل کسی است که چکی بنویسه، فرضش این باشه که من در لحظه میخوام لذت ببرم پس این چک رو مینویسم، در حالی که یا پول نداره یا هر چه داره که برای ضروریات زندگی بعدش هست رو میتونه با اون چک از میان ببره. بنابراین وقتی گفته میشه انسان دشمن خودشه، دو تا پیام داره. یکی این که بیشترین آسیب رو ما به خودمون میزنیم تا دیگران. بسیاری از مردم به ما کاری ندارن، درست برعکس، این همه کمکی که دیگران به من کردن اصلا من 1000مشو به خودم نکردم. به من بفرمایید این همه فیزیک یا شیمی یا ریاضی یا اقتصاد یا فلسفه، هرچی من میدونم و من خودم اینا رو درست کردم، من همه رو از بقیه گرفتم. بنابراین دوستان من دیگرانند. یعنی من ای بسا 99% آنچه رو که میدونم و میتونم رو از دیگران گرفتم. یعنی دیگران به من 99% رو دادن. از من انتظار این بوده که من فقط این رو به درستی استفاده کنم و غالب اوقات نمی کنم. پس دوستان من دیگرانند. و اینکه گفته میشه انسان بزرگترین دشمن خودشه به خاطر اینکه بزرگترین اشتباهاتو من میکنم. این منم که در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده دارم رنج میبرم. این منم که اگر یه کسی منو 5 دقیقه 10 دقیقه نگه داره، نگذاره استراحت کنم یا وقت منو بگیره، بتونم ثابتش کنم و تا میتونم ببرمش به دادگاه و براش دردسر درست کنم. ولی من هر شب 2-3 ساعت یا در تمام روز 2-3 ساعت وقتم رو به یه افکار و عقایدی میگذارونم که منو دردم میده، دردم میاره و رنجم میده. بنابراین آنچه که مطرحه این است که انسان به دلیل نادانی و ناتوانیش و به دلیل اینکه یک دانش و بینشی به اندازه‌ای که باید نداره و با عقل با واقعیات برخورد نمی‌کنه و مسائل و مشکلات کودکی خودش رو حل نکرده و در این حال با وجودی که آدم 40 ساله 35 ساله 25 ساله 5 ساله هم هست و اونا رو همه با خودش میبره، نتیجتاً میتونه کاری بکنه که واقع بینانه و درست نباشه. این یه مفهوم کلیش. البته مفاهیم و بحث‌های دیگری میشه در این زمینه داشت، ولی اون چیزی که میتونم عرض کنم وقتی گفته میشه انسان بزرگترین دشمن خودشه، برای اینکه بیشترین آسیبا رو ما خودمون به خودمون میزنیم. ما کارهایی که با خودمون میکنیم رو اگر با هر کس دیگه میکردیم ما رو الان میبردن زندان. ما اگر این همه وقت و نیرو و انرژی دیگری رو مصرف می‌کردیم، به دیگری اینقدر آسیب می‌زدیم، 5 سال 10 سال 20 سال عمرش رو کم می‌کردیم که حالا داریم با مصرف مواد مخدر یا پرخوری یا هر کار دیگه انجام می‌دیم، بدون تردید به عنوان مجرم و گناهکار شمرده می‌شدیم. به همین جهت است که مسئله خود دوستی و مواظبت و مراقبت از خود نه تنها شرط سلامت فیزیکی و روانی است، بلکه شرط اخلاق و انسانیته. چون تلف کردن و تبه کردن یه انسان همیشه بده، حتی اگر این خود ما باشیم با خودمون. به همین دلیل است که حتی اگر کار بدی میکنیم که به هیچ کس آسیبی نمیزنه، کار بدی است، به خاطر اینکه خود ما هم کسی هستیم که از این کار بد آسیب دیدیم. ملاک فقط این نیستن که ما به دیگران آسیب نرسونیم، و به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها ممکنه به دیگران آسیب چندانی نرسونده باشن، ولی به خودشون آسیب بسیار زدن و از این بابت خودشون رو گرفتار کردن. نتیجتاً وقتی گفته میشه انسان بزرگترین دشمن خودش اینه که در شرایط عادی معمولاً اون کسی که بیشترین درد رو برای من میاره، رنج رو برای من میاره، آسیب رو برای من میاره، خطر رو برای من درست میکنه، هزینه‌های بسیار برای من به وجود میاره، بیش از این که دیگران باشن خودمم. و به همین جهت است که قرار من واقع بینانه و مسئولانه با موضوع و مطالب برخورد کنم. به هر حال این که انتظار این شما این است که من اینو یه بستش بدم، مخصوصا با توجه به صدای من که امروز اصلا ترجیح میدن دوستان بیشتر صحبت کنن تا خودم، احتمالاً فعلا بیش از این به ذهنم نمیرسه. امیدوارم یه وقت دیگه به ذهنم بنده به مقدار زیادی دارو خوردم تا بتونم خودم رو به اینجا برسونم. اجازه بدید با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
خواستین آقای دکتر.
میتونم بگم نه، ولی بفرمایید جان.
بله. منم خوب نیستم. مرسیشم. ببخشید من بعد اول یه چیز رو از زندگی خودم بگم خب تا برسم به سوالم.
بفرمایید.
بله. من از وقتی که یادمه، از وقتی که خیلی کوچیک بودم، همیشه تو یادم میاد دادم که همیشه با بابام دعوا داشتم. بعد سر همه چیز با من بابام دعوا میکرد. اصلا هیچ وقت من دوست نداشت، اصلا از من خوشش نمیومد. همیشه تو همه چیز با من مشکل داشت، حتی سر یه چیزای خیلی ناچیز و کوچیک با من دعواهای خیلی خیلی شدید میکرد. من از خونه بیرون میکرد، منو دنبالم میکرد، منو میزد، اصلا یه طور منو شکنجه میکرد که من هیچ وقت یادم نمیده. من یادم همیشه بچه که بودم، من فکر نمیکنم کسی اینطوری فکر بکنه، من کوچیک که بودم دوست داشتم که اصلا هیچ وقت به دنیا نمی اومدم، اصلا دوست داشتم که نباشم، دوست داشتم هیچ وقت زندگی نمی کردم. همیشه فکر می کردم که فقط توی دنیا منم که اینطوری هم. همه چیز به هم سخت بود. بعد کم کم که بزرگ شدم، وقتی که فکر می کردم که چه گذشته‌ای داشتم، الان چه زندگی رو دارم، خیلی هنوز داره به من بد میگذره، فکر می کردم که خیلی آدم قوی هستم که تونستم از پس این مشکلات بر بیام. ولی تازگی ها احساس میکنم که اونقدرم قوی نبودم. مثلا شبا که میخوابم اصلا همش خواب میبینم که دارم با بابام دعوا میکنم، از خواب میپرم، گریه میکنم توی خواب، اصلا خواب درستی ندارم، فکرم راحت نیست، موقعی که میخوام حرف بزنم بدنم میلرزه، اصلا احساس میکنم که دیگه اونی که قبلا بودم نیستم. نمیدونم باید چیکار کنم که این مشکلاتو نداشته باشم.
خب عزیز، من به شما برگردم بگم که من سوار اتومبیلم بودم، زدم به دیوار، بعد اومدم این ورتر ماشین به من زد، بعد رفتم ورتر زدم به ماشین، حالا نمیدونم با این ماشین خراب چیکار کنم. خیلی روشنه، باید ببرمش تعمیرگاه، برو مکانیک، برو کسی که میتونه اتومبیلو درست کنه درست کنه. شما اگر موضوع زندگیتون این گونه است که میگید که بسیار بد بوده، شما آسیب دیدید، شما چه کار باید بکنید؟ چه باید رفت دکتر؟ و اوست که دقیقاً درست مثل اتومبیل من که چند دفعه چند بار به گونه‌ای درگیر تصادف شده یا حادثه‌ای شده و به هم ریخته، کمک هم میتونه بکنه. ما راه دیگه‌ای نداریم عزیز. شما الان چند سالتونه؟
من 18 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟
من چون که پدرم قبلا ازدواج کرده بوده، بعد از ازدواج اولش 2 تا بچه داشته، بعد که با مادر من ازدواج میکنه 4 تا بچه داره. من خودم بچه یکی مونده به آخر هستم.
آیا
مامانم اینطوری.
آیا بچه های دیگه مثل شما کتک میخوردن و اذیت میشدن؟
بله بله، البته همشون، ولی چون که اونا همیشه توی ایران بودن، میترسیدن که جلوی بابای من وایستن، هیچ وقت نمیتونستن حرفشون رو بزنن، همیشه مثل یه آدم ترسوی بودن که فقط داره کتک میخوره یا اصلا داره فقط داره زرش میبینه، اصلا نمیتونستن وایسان حرف بزنن. ولی من چون که شاید میشانس آوردم که بعدا ما از ایران اومدیم بیرون تونستیم بیایم آمریکا، بعدا من الان مثلا هر وقت که بابام عزتم میکنه میتونم جوابشو بدم، نمیترسم.
چند سال شما اومدید امریکا؟
تقریبا 2 ساله.
همه تون با هم اومدید؟ یعنی 6 تا بچه همه؟
نه نه نه، اونا قبلا به خارج رفتن، اونا الان اروپا هستن چند تاشون. بله، بس من و خواهرم فقط الان با بابام زندگی میکنم، خواهر کوچیکترم.
مادر چی؟
مامانم هم با ما هست.
پس شما و خواهرتون و پدر مادر با همید؟
بله بله.
خیلی خب، حالا اگر مادر این حرفا رو میشنیدن، این حرفای شما رو تایید میکردن که اینجوری بوده زندگیتون؟
بله، من مامانم خودش هم خیلی خیلی سختی داشته. بعضی وقتا من به خاطر صدعوهایی که شدم یک کتای خورم به خاطر مامانم بوده، موقعی که بابا مامانم رو خیلی اذیت میکرد یا میخواست اونو بزنه یا دعواش کنه، من از مامانم طرفداری میکردم یا نمیذاشتم یا جلوی مامانم رو میگرفتم که بابام اذیتش نکنه، ولی خودم من آسیب میدیدم. مامانم هم تایید میکنه.
خب به هر حال عزیز، شرایط خیلی بدیه، باعث تأسف بسیاره. یعنی پدر تو این گونه که تو داری توصیف میکنی خیلی خیلی پدر و آدمی بوده که کار بدی میکرده، و اگر همچنان ادامه داره باعث تأسفه.
بله، الان هم همینطوری هست، فقط تنها کاری که نمیکنه دیگه نمیتونه بزنه، چون که میترسه. وقتی که اومدیم اینجا من یعنی این جاهات پیدا کردم بهش بگم که اگه دست به من بلند کنی من به پلیس زنگ زنم. من دیگه خودمو چیز نمی کنم، اونجوری نمی کنم مثل بقیه که فقط بخورم و هیچی نگم. فقط ولی با من دعوا میکنه، اما دیگه مثل اون موقع من نمیزنه. ولی همیشه وسایلم رو میشکونه، کامپیوترم میشکونه، گوشیم رو میشکونه، این کار رو با من میکنه. مثلا هر جا که میشینه منو تحقیر میکنه، منو کوچیک میکنه. اگر یه جای میده همش از من بد میگه. مثلا من بچه بودم جلوی بقیه منو میزد، به من فوشای خیلی رکیک میداد، منو اذیت میکرد. بعد اگر من مثلا گریه میکردم و منو گفت گریه نکن، مثلا منو میزد، من گریه میکردم، منو گفت اگه گریه کنی بیشتر میزنمت. مثلا من از خودم نمیذاشتم دفاع بکنم، نمیذاشت هیچ کاری بکنم، میخواست منو فقط بزنه، ولی من فقط ساکت بازم نگاش کنم، هیچی نگم. اگه هیچی نمیگفتم خب بازم میخورم. مثلا من میرفتم مثلا یه بچه بودم، مثلا نمیدونستم، مثلا میرفتم یه میوه میخوردم. من یادم یه بار این کار کردم، بابا من از خونه بیرون کرد، شب تنها بود، منو بیرون کرد، گفت تنبیه میشه مثلا میری از کوچه بیرون بعد وایسی. من ترسیده بودم خیلی. یه بار منو انقدر مثلا دنبالم کرد، به تهدید کرد که میکشم تو. من رفتم توی اتاق، در تا جایی که در شیشه هاشو شکست، قفلو میخواست بشکوره بیا تو فقط منو بکشه. من هم اونجا مثلا تنها، یعنی واقعا شب بدترین شب زندگی من. من شب اون شب یادم نمیره که من یادم چند ساعت توی ایوون سرد بود، فقط نشسته بودم که بابام پشیمون شه، فقط بره پایین من میتونم یه نفس راحت بکشم.
مثلا باور نمی کنم عزیز، مثلا باورم نمیشه. من پدر تو اگر اینجوری، اگر اینطوره، یه بیمار کاملا آدم که کار بسیار بسیار بدی میکنه. بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم.
بله.
روی خط باشید شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
کریسمس امسال با شما به لاس وگاس می رویم. 4 روز و 3 شب در تعطیلات کریسمس در مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود و دیدار با هنرمندان محبوب شما 25، 26، 27 و 28 دسامبر شب‌های کریسمس، اقامت در هتل 5 ستاره پلنت هالیوود و حضور در 2 کنسرت استثنایی. جمعه 26 دسامبر پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با معین اندی، گروه بلک کات و سرانجام منصور.
شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش و بالاخره سیاوش قمیشی، شبی فراموش نشدنی در پلنت هالیوود. شنبه 27 دسامبر با اجرای استثنایی از شهرام شب‌پره، 4 روز و 3 شب و 2 کنسرت تکرار نشدنی با حضور آنهایی که دوستشان داری. مژده برای هموطنان عزیز، این پکیج استثنایی از همکنون تا آخر نوامبر برای هر نفر فقط $299. برای استفاده از تخفیف ویژه و تهیه پکیج‌های خود و یا بلیط‌های کنسرت از همکنون با تلفن 818-887-7777 تماس بگیرید و یا از سایت radiojawad.com دیدن کنید. 818-887-7777.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present. میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه‌ست، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه‌ست.
چهارشنبه 26 نوامبر شب Thanksgiving، The Great Western Forum، Los Angeles، با ABI، کامران و هومن.
آخه مگه فرشته هم دست شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه؟
ABI، کامران و هومن.
مگه فرشته هم دست شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه؟ مگه فرشته هم بده؟
تلفن اطلاعات 818-784-8444 و 888-556-9783.
دکتر کامران متین، متخصص در بیماری‌های داخلی قلب و عروق، روز شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر درباره اضافه وزن و پیشگیری از سکته‌های قلبی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-675-8781.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-275-5555.
مادر جون نمیشه.
رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای
دکتر جانم،
بله،
شما الان لس آنجلس هستید عزیز؟
بله لس آنجلس هستم.
مادر جون اونجا هستن الان؟
بله هستن. اتفاقا به برنامه‌هاتون گوش میکنن، همیشه دوست داشتن با شما صحبت کنن که من امروز تماس گرفتم.
الان مادر صحبت من تو رو شنیدن؟
بله شنیدن.
اوکی، تو اگر حرفی داری بزن. من اگر مادر جون اگر میخوان، من بعدم نمیاد با ایشون صحبت کنم.
باشه، ولی من راستش من الان هر وقت که اینطوری دعوا میشه، من بابام به خواهر برادرم که میگه اونا از ما دور هستن، خواهرادم به من میگن که تو باید، ما هم این سختی‌ها رو کشیدیم، تو باید تحمل کنی، باید بهش احترام بذاری، هر چی باشه پدرته. ولی من اصلا هیچ علاقه به بابام ندارم، اصلا دوستش ندارم، اصلا احساس میکنم که بابای من نیست. یعنی فقط فکر میکنم یه آدمیه که فقط میره برامو کار میکنه، همین. اصلا نمیتونم بهش علاقه داشته باشم. بعد من میگم که من چطوری میتونم به کسی احترام بذارم که با من همچین کاریو کرده.
حالا تو قرار نیست جواب اونا رو بدی. اونا حرفایی که اگر چنینه احترام مال کسی است که جایگاه و پایگاه خودش رو، نقش خودش رو به درستی ایفا میکنه. این نمیکنه که نه، پدری و مادری یعنی مهربونی، یعنی خوبی، یعنی مواظبت، یعنی مراقبت، یعنی دلسوزی، یعنی کار پرورش و تعلیم و تربیت رو انجام دادن، پدری و مادری که به معنی تنبیه و کتک زدن و برخورد بیرحمانه در حد و مرزی که یادم از پا در میاره نیست. این کارایی که پدرتو کرده با هر کس هایی میکرد باش یک نفرش این گونه که تو میگی یه روزش میرفت زندان، پس بنابراین که پدری نیست، احترامی نداره. کدوم احترام؟ میشه من با مادر صحبت کنم و اگر خواستی باز با تو صحبت میکنم؟
بله، گوشی خدمتتون. الو.
سلام خانم.
سلام، حال شما خوبه؟
من خوبم. چی میگه دختر شما؟ میشه اولا بلندتر صحبت کنید؟ دختر شما واقعا این حرفایی که میزنه واقعیت داره؟
بله بله، همش واقعیت داره. من خودم شوهرم که از اون خانمش جدا شد، دو تا بچه کوچیک داشت، آورده با خودش به از طرف پدر مادرم منم دادن به ایشون. من خودم راضی نبودم، اونا خودشون این کارو کردن. اون موقع موقعیتش نبود من خودم انتخاب کنم، خودشون زودکی من را دادم به ایشون. ما که ایشون را نمیشناختیم، بعد که شروع زندگی کردیم اولش خوب بود تا یک سال، بعد یک سالش که ازدواج کردیم همش تو زندگی از همون شب روز اولش، هفته اولش همجور با فوش و کتک و خیلی هم خسیس و خیلی هم اصلا یه جوری اصلا با من رفتار میکرد که من همون موقع هم همیشه یه بچه اولیم که پسرم بود میخواستم برم خونه پدرم قهر میکردم، کتکم میزد قهر میکردم میرفتم، پدر مادرم میگفتن نه حالا زشت، کار درستی نیست، یه بچه داری وقت داری اومده اینجا، پاشو برو تعمل کن، گذشت کن، تو هیچی نگو. من 30 سال آقا دکتر خودت تو دلم گذاشتم، هیچ وقت حرف نزدم، هیچ وقت هیچی نگفتم، تا حتی یه بار اینقدر یه مشت تو گوش من کردم، گوشم از اون موقع تا مشکل پیدا کرده، گوشم نمیشنفه، خودم اصلا خیلی فراموشی دارم، اصلا هیچ. به خاطر این دوتا دخترم از ایران اومدم اینجا، بچه‌هام خیلی اذیت میکرد، خیلی کتک میزد، تو اون دوتا را چه این دو همه شونه اونای دیگر هم همه جور.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 52 سالمه.
شوهرتون چند سالش؟
اون 60 سالش.
تو چه کاری هسته؟
هیچه، همینجوری میره کاره، من خودم که کار نمیکنم، همینجوری میره بیرون، ولی از طریق دولت بهمون کمک میکنم به خاطر دخترم، کمی کمک میکنم، ولی من خودم نمیدونم برم، پا درد دارم، کمر درد دارم، فراموشی دارم، خیلی مشکل مریضی دارم.
ببینید عزیز، من واقعا میدونم شنوندگان و من همینجوری، البته نه اینکه خبر از این نوع حوادث بد نداریم، متاسفانه این حرفا رو شنیدیم، ولی با این شدت یا آدمی 6 تا بچه پس بندازه بعدم باشون اینجوری برخورد بکنه، چه ضرورتی داره؟ آخه جز بیماری، جز گرفتاری چی نیست؟ و امیدوارم اون دوستانی که برخی از اوقات صحبت از احترام پدر و مادر میکنن یه مقدار اینا رو هم بشنون، تا بی خودی بحث پدری و مادری رو به عنوان موضوع پدر و مادر مطرح نکنن. پدری و مادری مال کسی است که پدری و مادری میکنه، هر کس که پدری و مادری نمیکنه پدر و مادر نیست، اذیت میکنه انسان نیست، اذیت بیشتر میکنه حیوانه، میخواد پدر باشه، میخواد مادر باشه. سوال شما از من چی؟ من چی کار میتونم براتون بکنم؟
الو آقای دکتر.
جانم
ببخشید، من مادرم دیگه نمیتونستم.
نه حق داره عزیز،
ببخشید چون هیچ وقت صحبت نکردم، یادمی که هیچ وقت نتونه صحبت بکنه، با بار اول صحبت میکنه اصلا.
نه میفهمید عزیز، عزیز دل، من چی کار میتونم برات بکنم؟
من میخوام که شما اگه میتونین یه روان پزشک به من بدین تا من هم خودم باش صحبت بکنم.
با کمال میل.
این من الان فکر میکنم مشکلاتی که دارم شاید به خاطر چیزایی بوده که در گذشته داشتم.
خب معلومه عزیز، تو رو وقتی دست و پاتو شکستن حالا انتظار داری که مشکل الانت چی باشه؟ تو تیکه تیکه شدی. چی میگی؟ اینجوری که تو داری میگی مادر دارن میگن که فاجعه است. من یک دفعه اگر با یه پدرم یک دفعه در کوچکی من یه برخوردی با من داشت که چیزی نبود، من اتفاقا 2 هفته قبل فکر میکردم این تنها برخوردش با من بود، اونم نه توزه فیزیکی، هنوز منو اذیت میکنه بعد از این همه مدت، این همه بلا سر تو اومده، معلوم است تو چیزی باقی نمیمونه قربونت. بنابراین با کمال میل عزیز، تو فقط باید لطف کنی به دفتر من زنگ بزنی، من شمارمو میدم و بگی که با من صحبت کردی، من هم تراپیست بهت معرفی میکنم، خودم با اونا صحبت میکنم که تو و مادر جون و خواهر رو بتونن کمکت کنن، از جمله پدرت، اونم احتیاج بکنه، اونم یه بدبخت بیچاره وامونده است که تنها کاری که بلده بکشه به کاری اینه که نره بکشه فوش بده دیگه و کتک بزنه در گذشته، و حالا هم باید محکم جلوش ایستاد که دست از این بازی مسخرش برداره و بذاره کنار دیگه. آدم نمیدونه چی بگه. تو قلم کاغذ داری؟ من تلفنمو بهت بدم عزیز.
بفرمایید.
310 273.
بله.
76 36.
بله. من چه روز زنگ میتونم باشم؟
نه تو فقط زنگ بزن، تلفن تو بگذار. حالا من اولم باید تماس میگیرن که بهت معرفی کنن، بعد ببینم کسایی که بهت معرفی میکنن بعدن یا دفتر یا خود من باشون صحبت میکنم که کمکت کنن. تو احتیاج به کمک داری عزیز. تو با این همه حوادث و اتفاق دختر خوبی هستی، مادر تو هم یه مادر گرفتاری. اینا همون چیزاییست که خیلی راجع به گذشته های خوبمون دارن حرف میزنن. متاسفانه 200 سال قبل 99% مردم اینجوری بودن.
بعد من میخوام بدونم که الان که من دارم توی یه خونه با بابام زندگی میکنم، من نمیدونم بعد چی کار کنم. اصلا دوستش ندارم، اصلا نمیخوام طرفش برم.
نه رو عزیز، نه طرفش برو نه دوستش داشته باش. این آدم نه خودش رو دوست داره، نه آدم دوست داشته نیست. این گونه که دومگی تو بهترین کاری بکاش نشه تا اونجایی که میتونی ازش فاصله بگیر. تو الان هم احتیاج داری، هم تو اون خونه هستی، هم مادر به تو و بودن تو احتیاج داره. بهترین کار این است که بمونید کاملا، کمترین حرف، کمترین ارتباط، کمترین مقاومت، کمترین مخالفت، که حرفی نشه دیگه. تا اونجایی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید که این ایام سخت و بد بگذره.
بله.
کاری نمیتونی بکنی عزیز.
بله. بعد آقای دکتر، من همیشه از موقعی که بچه بودم همیشه درسم خیلی خوب بود. تو همه با اینکه این مشکلات رو داشتم همیشه بهترین نمره ها، همیشه شاگرد ممتاز بودم، جایزه میگرفتم. حتی توی تیسوشان من شرکت کردم، اول شدم. بعد ولی الان که دارم اینجا درس میخونم، بعضی وقتا اصلا تو درسم تمرکز ندارم. اصلا دوست دارم بخونم ولی همش فکر میکنم که اصلا حوصله ندارم، نمیتونم کار انجام بدم. دوست دارم فقط اینجا بشینم، اصلا هیچ کاری انجام ندارم. ولی بعد میگم که خب کاش درسمو خونده بودم، الان کاش این کارو کرده بودم. ولی دست خودم نیست، نمیتونم. یعنی شو فکر میکنم من اگه این با دکتر صحبت کنم این
ببین عزیز، تو ببین عزیز، تو الان وقتی که با موضوع و مشکلاتی تو زندگی روبرو میشی یا به هر حال قرار کاری بکنی، فشار گذشته تو رو ولت نمیکنه. یعنی به هر حال درست مثل آدمی است که دست و پا شکسته بخواد راه بره دیگه، یه مدتی راه میره بعد دردش و گرفتاریش پیدا میشه. این پراکندگی ذهنت هم به خاطر استراب و وحشتی است که داری، هم به خاطر افسردگی است که ناچار پیدا میکنی، هم به خاطر خشمته. یعنی هم افسردگی هم استراب هم خشم، بیش از همه استراب و نگرانی سبب میشه که مرکب حافظه خوش بشه، ضمناً سبب پراکندگی ذهن میشه. یعنی تو خودت در اختیار خودت نیستی. درست مثل که آدم بره یه جایی بیسته 10 تا ترقی این ور اون ور در کنن، خب آدم سرش به این ور میره بعد به اون ور میره، بعد وحشت میکنه، بعد نگران میشه. زندگی تو توش آتش بازی بوده که شماها رو آتیش میزدن دیگه. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است که نتونی توجه و تمرکز بکنی. من کاملا از رو حرف زدن پیدا بود که باهوشی، یعنی مسئله باهوش بودنت پیداست. اما تو قرار این هوشت رو هم تبدیل بکنی با یه مقدار آگاهی‌های علمی درباره خودت و بقیه موضوعا به یه نوع داشتن عقلی که بتونه این هوش و عقل و یه دانشی که پیدا می‌کنی کمکت کنه. و از نظر روانی هم درستش اینه که این همه آسیب و زخمی رو که داری با کمک یه روانشناس خوب روش مرهم بذاری و به تدریج خوب بشی و بتونی این شکستگی دست و پا و این خونریزی‌هایی رو که به نظر من از نظر روانی داری مثل آدمی که رفته زیر چند تا کامیون بیرون اومده، به هر حال با تو رو درستت کرد عزیز. ولی حالی که داری هست، ولی خودت رو سرزنش نکن. یعنی بپذیر که من یه کسی هستم که چون دلم میخواد، نیتم اینه، انگیزم اینه، هدفم اینه که درس بخونم، یه کسی بشم، بتونم رو پای خودم بیستم، بتونم برای خودم و دیگران مفید باشم، بتونم ازدواج خوبی بکنم، بتونم بچهای خوبی داشته باشم. این منم و فقط منم که باید خودم رو بسازم. این انتظار رو از مادرم نمیتونم داشته باشم چون خودش قربانیه و خودش شکسته و افتاده است. از پدرم هم نمیتونم داشته باشم برای که اون یه بدبخت گرفتاری است که تنها کاری که بلده بکنه فقط فریاد کشیدن و نعره کشیدن است و همین. اونا به من کمک نمیتونم بکنم، ولی من میتونم و حتما هم میتونی عزیز، برای اینکه باهوشی، برای اینکه خوشبختانه مقدار فرصت ها و امکاناتی دوربرت هست. بنابراین کمک روانشناس سبب میشه که بتونی کنترل ضمیر و ذهنت رو بیشتر و بیشتر به دست بگیری، خودت در اختیار خودت باشی، تو انتخاب کننده باشی، تو تصمیم گیرنده باشی، تا اینکه دیگران برات انتخاب بکنند و تصمیم بگیرن، که متاسفانه همیشه اون دیگران به جای اینکه برای تو انتخاب درستی بکنن به تو آسیب زدند و اذیتت اینجا اونجا کردن. ولی این ایام میگذره عزیز. به نظر من ظرفیتشو داری، توانشو حتما داری، تماس تو بگیر، تلفن تو بگذار و بعد با کمک اون روانشناس هم میتونی بیشتر و بهتر خودت رو بسازی. برات آرزوی بهترین ها رو دارم. یادت باشه این شب تاریک به سر میاد، این به هر حال دوران پشت سر گذاشته میشه. از یه آدمی هم مثل تو که به هر حال از وسط این همه آباتش گذشتی یا این همه طوفان و بحران رو پشت سر گذاشتی، یادت باشه ظرفیت و توانی رو به تو میده که بیشتر و بهتر بتونی با مسائل و مشکلاتی که دو زندگیت پیدا میشه مبارزه کنی، اونا رو از سر راهت برداری. بنابراین این روزهای خوب و خوش خواهد آمد و تو رو هم آزاد میکنی. فقط شرطش اینه که با آگاهی و دانایی که پیدا میکنی برای خودت توانایی به وجود بیاری، بتونی روپای خودت بیستی، خودکفا بشی و در نتیجه از خودت مواظبت و مراقبت بکنی و بتونی راه خودت رو این دفعه خودت با پاهای خودت به گونه‌ای که دوست داری یا درسته بری. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم. تلفن بکن، من دوست یا دوستانی رو بهت معرفی میکنم که بتونن کمکت کنن و این ماجرا رو بتونی پشت سر بذاری.
بله خیلی ممنون از همکاریتون.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
همینطور
قربانت. تمام نام کن. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
اگر مایلی در خرید عطر اتکلن های معروف حسابی صرفه جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر اتکلن های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پورانوم، آرمانی و ورساچه و هر چیزی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما میفروشن 120 دلار، ما میفروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیل که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن های ما در بسته‌بندی های اوریجینال و آکمن هستن.
بسیار خوب. میدونم تقاطع وناون و کوربین بغل فروشگاه مارشال هستین و شنبه ها هم تعطیلی، درسته؟
بله، در عوض دوشنبه تا پنجشنبه تا 8:30 شب و جمعه و یک شنبه تا 6 عصر باز هستیم و مثل همیشه با ذکر نام رادیو 670 10% تخفیف اضافه هم تقدیم میکنیم.
پرفیومز اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08.
قابل توجه صاحبان خانه و کاندو، کانترکتورها و دیزاینرها، فروشگاه‌های زنجیره انسینو فایرپلیس، گلندل بربنگ فایرساید و در پاسادینا فلوید اسلی آماده تامین نیازمندی‌های شما هستند. این فروشگاه‌ها بخش عظیمی از شهر لس‌آنجلس از تازنوکس تا آکلند و از والنسیا تا بورلی هیلز و سانتا مونیکا را تحت پوشش قرار می‌دهند. بهترین فایرپلیس‌های گازی، چوبی و یا برقی، باربیکیوهای بیلت این، فایرپیت، بخاری های گازی، چراغ های مخصوص حیاط، انواع میل باکس و وسایل تزیینی دیگر را در شعبات انسینو فایرپلیس خواهید یافت. انسینو فایرپلیس به خانه های شما گرمای بیشتری می بخشد. 17954 ونترو بلوار در شهر انسینو، 818-881-4684 818-881-4684 ensinofireplace.com عضو 08 ایرانیان.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین امشب پنجشنبه 20 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. برنامه کنفرانس در باره عشق خواهد بود: آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل این مسائل و رفع مشکلات. همین امشب عشق و ازدواج در المپیک کلکشن. این کنفرانس مانند همه کنفرانس‌های من 8 هفته و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته‌ای تحت عنوان علم و شبه علم در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. در این کنفرانس یا سمینار 6 ساعته آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده هم شرکت دارن. من هم در خدمتون خواهم بود. سخن در باره علم است و تمام سوء تفاهمات و گفتگوهای عجیب و غریب درباره علم و بعد موضوعها و مطالب کاملا غیر علمی، ضد علمی، ضد عقلی، حتی ضد اخلاقی و انسانی که در دنیای امروز ما به بهانه‌های مختلف باب شده و یا اشکالاتی در این زمینه وجود داره. نگاهی به این موضوع، یعنی ماجرای علم، شبه علم، شیدایان علم، کسانی که علمی می سازند و واقعا علمی بلند می کنند در حالی که فقط علم است و نه علم، ولی اون رو به صورت علم جلوه می ده. به هر حال روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر در ونیژن پالاس علم و شبه علم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
های دکتر هرکوی.
داری بفرمایید.
من تا حالا چند بار شنیدم که شما راجع به آدمای صحبت کردین که تشنه محبت هستن. می‌خواستم بدونم که در گفتین که این حالت خطر داره. می‌خواستم دقیقاً بفهمم که معنیتون چی بوده راجع به این.
شور عزیز، ببین عزیز، من تو به این دنیا که میایم و امروز میدونیم به دلایلی که از نظر ژن و ژنتیک میدونیم، به دلایل حتی فیزیولوژی و بیولوژی و نورولوژی میدونیم که به سمت آدمای دیگه کشیده و کشانده میشیم. یعنی ما اصلا انسان میشیم وقتی که با دیگران رابطه یا ریلیشنشیپ برقرار میکنیم. یعنی اگر شما یه بچه‌ای رو به این دنیا بیارید، ببریدش یه جای دنیا بذاریدش ولی زنده نگرش دارید، هیچ شباهتی به انسان نخواهد داشت. خیلی بیشتر به میمون نزدیکه، برای که نمونهای فراوونش رو دیدیم. پس انسان از طریق رابطه با سایر آدم هاست که انسان میشه. حالا من و تو با دو تا موضوع تو زندگیمون روبرو هستیم. یکی درد و رنج، pain and suffering، که میتونه پشتش هم مرگ باشه، death. یکی مسئله لذت، شادی، حظ و کیف، خوشنودی، یعنی جوی، پلیشر، انجویمنت، گراتیفیکیشن که تو زندگی داریم. و اصولا همه خبری هم یا اینفورمیشنی هم که به مغز من تو مخابره میشه دو چیز بیشتر نیست، یا درد یا لذت، پلیشر اور پین. حالا مهم اینه که من و شما در کودکی موجودی هستیم که احتیاج به توجه داریم، یعنی کاملا اتنشن رو میخواییم و کودک برای گرفتن این اتنشن دست به هر کاری میزن از زمانی که حتی 6-7 ماهش. کودکیش هم همینطور ولی کاملا موقع مشخص. بعد از اون علاوه بر این اتنشن احتیاج به نوازش داره، استروک، که بدون اون حتی میمیره. بین 6 تا 12 ماهگی اگر استروک یا نوازش نباشه که تو شیرخوارگاه اتفاق میفته، برخی از وقت بچه ها میمیره. و سوم محبت، لاو، یعنی احتیاج داره که این وجود خالیشو با محبت پر کنه. نتیجتاً اگر مخصوصا تو 3 سال اول پدر و مادر دو چیز به بچه بدن، یکی عشق، محبته، یکی آزادی، فریدم، چون این دوتا با هم مرتبطن، من تبدیل میشم به یه آدمی که وجودم میشه پر از عشق، پر از آزادی و آزادگی و مسئولیت.
گفتین در چند سالگی؟
تو 3 سال اول، the first 3 years.
اوکی.
و اون وقت من حالا درست مثل کسی که فارسی بلدم دیگه احتیاج ندارم که یه کسی بیاد برای من مترجم بشه و برای من اونو ترجمه کنه. ترنسلیتر احتیاج ندارم، خودم فارسی رو بلدم. من محبت رو حس کردم، احساس کردم، دارم. این محبت رو میتونم بدم و بگیرم. نتیجتا دوست دارم با دیگران محبت رو برقرار کنم. درگیر این مبادله میشم. درست مثل این که تو اگر فارسی بلدی با ایرانی حرف میزنی، اگر تنیس بلدی با آدمی که تنیس بازه بازی میکنی، اگر بیولون میزنی میره توی ارکستر با بقیه میزنی، ولی اگر فارسی بلد نیستی با ایرانی نمیتونی حرف بزنی، اگر تنیس بلد نیستی با تنیس باز نمیتونی بازی کنی، اگر ویولون بلد نیستی توی هیچ ارکستری نمیتونی بری با بقیه سازی بزنی. پس من اگر این محبت رو مخصوصا تو 3 سال اول بگیرم و بعد تو 8 سالگی ادامه پیدا کنه، وجود من الان از این عشق و محبت پره. نتیجتا عشق رو میپذیرم از دیگران و عشق رو میورزم. مثل آدمی که فارسی حرف میزنه، فارسی هم میفهمه، فارسی هم میشنوه. اما اگر من وجودم در کودکی با این توجه و محبت و نوازش همراه نباشه، اولا احساس عدم امنیت میکنم. I'm not safe and secure. احساس عدم امنیت میکنم. بعد احساس ترس و وحشت میکنم. استراب و نگرانی انگزایتی رو خواهم داشت. بعد احساس شرم و خجالت میکنم، یعنی تاکسیک شیم و عدم اعتماد و اطمینان و ناامید و منفی نگتیو و بدبین پسیمیستیک. همه اینا دست به دست هم میده و من تبدیل میشم به آدمی که اطمینان نداره. There is no trust, there is no hope, there is no calmness.
Calmness.
John,
it's that bad.
یعنی worse than that. بعد احساس شرم و خجالت میکنم، منفیم، پشت کار ندارم، تازه چیزای دیگه هم پیدا میکنم. بسیار عصبانیم، بسیار میتونم وسواس داشته باشم، obsession، بسیار کله شق و یه دنده هستم، اصولا درگیر جنگ قدرت power struggle میشم و اینا همش تو 3 سال اول. حالا بعدش هم میتونه با احساس گناه guilt و با احساس حقارت، احساس inferiority همراه بشه. اما خیلی زود متوجه یه مسئله میشم که مهمترین کالا، با ارزشترین چیزی که تو دنیا وجود داره محبته. It's a kindness and love. این مهمترین کالاست. این مثل هواست. این مثل اکسیژنه. خب من که ندارم. پس باید چیکار کنم؟ I have to pretend it. پس باید وانمود کنم. از جانب دیگه باید از این اون بگیرم. درست مثل پولی که از دیگران میگیرم. مثل این پولی که تو میبینی، این نوت یا اسکناسی که تو میبینی، این روش عدد نوشته میشه، 5 دلار یا 100 دلار. وقتی 100 دلار نوشته یعنی 20 برابر این 5 دلاره. محبتم دقیقاً تبدیل میشه به یک کالا. پس من حالا چیکار میکنم؟ میشم love thirst. حالا میشم love hunger. حالا میشم needy of love. من محتاج عشقم، تشنه عشقم، گرسنه عشقم. چون خودم ندارم. اینو میخوام از دیگران بگیرم. پس چه جوری میتونم بگیرم؟ پس باید بیام با تو دوست بشم. لیلی به لالای تو بذارم. از تو بیخودی تعریف کنم. راجب تو بیخودی دروغ بگم. ولی پشت سرت بعدم برم هر چی بد دلم میخواد راجب تو بگم، به خاطر تو تحمل درد بکنم، رنج بکشم، تو رو تحمل بکنم. چرا؟ به این امید که تو منو دوست داشته باشی، به این امید که تو منو دوست خودت بدونی. و بنابراین من تبدیل میشم به یه آدم محتاجی، یه آدم گرفتاری که needy of love. من بدون محبت میمیرم. ولی اشکال کار اینه که چون محبتو ندارم، مثل این مونه که من برم پلوی ژاپنی یا یه فرانسوی و بگم راجبه این موضوعی برای من صحبت کن. من که ژاپنی بلد نیستم، فرانسوی بلد نیستم، چه فرقی میکنه؟
My question is what to do in the context of marriage.
خب هیچ.
وقتی این حالتو داری.
هیچ. اول باید خودتو درست کنی. ولی عشق نیست. رابطه‌ای که داری با یه آدمی، رابطه‌ای است مبتنی بر دو چیز. یکی مبتنی است بر احتیاج، نید، و دوم این که به این امید که اون آدم محبتی رو به تو بده که نه تو داری، نه می‌خوای، نه می‌تونی نگه داری. به همین جهت است که یه مدت کوتاهی ما خودمونو گول میزنیم، بعد به این نتیجه میرسیم که اینم منو دوست نداره، اینم به من توجه نمیکنه، منم احساس امنیت و آرامش نمیکنم. I'm not safe, I'm not secure, I'm not comfortable. من خوشحال نیستم، من خوشبخت نیستم. بعدم بهانه میگیرم، برای که اون وقت آدمی که مهر طلبه، انتظاراتش، اکسپکتیشنش اصلا باور نکردنیست. یه عشقی میخواد unconditional love، یه عشقی میخواد انحصاری. تا اونجایی که اگر دید شوهرش یا زنش مادرش رو دوست داره، این ناراحت میشه. حتی اگر بچه دار بشن، از این که میبینه زنش و شوهرش به بچه توجه میکنه و مثلا او رو نادیده میگیره، ناراحت میشه. چون دائما در حال کامپتیشن و رقابت که هر چیزی که خوب هست رو از دست این اون بگیره. بنابراین این موضوع بسیار بسیار جدی است و به همین جاست که مردم دنیا دو نوعن. یا مهربانن، یعنی مثل کسی فارسی بلده، یا مهرطلبن، یعنی وانمود میکنن فارسی بلدن. تو که فارسی حرف میذاری من سر تکون میدم، یعنی فهمیدم.
یه بار دیگه تکرار کنین لطفا.
یعنی مردم دو نوعند، یا مهربانند they are kind، یا they are love thirst، یا مهربانند دیگه.
But what if other people tell you you're kind؟
هیچ فرقی نمی کن. اونا فقط نگاه میکنن به عمل تو. فرض کن که تو الان تو خیابون بری $100 بدی به یه آدم، یه you are kind، بذاری یه پسر تو رو ببوسه، میگن you are kind. ولی خب تو چرا این کاری کردی؟ تو این کاری کردی برای که دوستت داشته باشه. تو کاری که کردی بد و غلطه. برای چی پول تو دادی به این آدم؟ ما معلومه دیگران وقتی تو وقت براشون بگذاری، انرژی براشون بگذاری، خرجشون بکنی، پول بهشون بدی، گوش به مزخرفاتشون بدی، بری با دشمناشون بجنگی، خب میگن تو دوست منی و تو رو دوست دارم. ولی تو چی کار کردی؟ تو هم کار بد کردی، هم کار غلط کردی، هم رنج بردی. مثل اینکه من تو رو دعوتت کنم به خونه، همه غذا رو برای تو حاضر کنم فقط به این امید که تو بگی من تو رو دوست دارم، در حالی که اول اینو نمیفهمم، بعدم من این همه رنج، بعدم تو ول کنی بری، من رنج میکشم. آدم مهربان آخر کار به این نتیجه میرسه که هیچ کس دوستش نداره. آدم مهربان آخر کار به این نتیجه میرسه که همه ازش استفاده و سوء استفاده کردن. آدم مهربان به این نتیجه میرسه که من این همه رنج بردم، این همه آسیب دیدم، ولی فایده ای هم نداشت، برای که مهربون نیست. به همین جد است که مسئله اصلی و اساسی اینه که من مهربون هستم یا نیستم، و الا مهربانی بیماریه، یه گرفتاری. متاسفانه نیمی از مردم جهان این گرایشو دارن، یا 20% مردم دنیا واقعا مهربان هستن. تو فرهنگ ما بیداد میکنن، تو فرهنگ ما بیش از نیمی از مردم مهربانن، مهربان نیستن، برای که اولا مواظب و مراقب خودشون نیستن، کار خوب برای خودشون نمیکنن، کارهای بد رو از خودشون دور نمیکنن. من چه دلیل داره به خاطر تو مثلا وقتی دلیل نره رنج ببرم، درد بکشم بی خود؟ خب تو مشکلات خودت حل کن، من چرا بی خودی رنج و درد بکشم؟ اونم برای چی این کارو میکنم؟ برای که امید این است که تو دو چیز راجع من فکر کنی، یکی این که من خوبم و یکی دوست داشتنی. ولی من که خودم باور ندارم خوبم و دوست داشتنی، به همینجاست که فرقی هم نمیکنه که مردم با من چه میکنن. مشکل مردم دنیا متاسفانه اینه که مهربان نیستن، برای که اگر خود دوست بودن اون سلف لاو رو داشتن، از خودشون مواظبت و مراقبت میکردن، کاری رو میکردن که دوست دارن، کاری رو میکردن که درسته. آدم مهربان کاری رو میکنه که دیگران دوست دارن و کاری میکنه که دیگران درست میدونن، در حالی که خودش نه دوست داره نه درست میدونه. خب بنابراین همیشه داره اذیت میشه.
درست آدم اینجوری چجوری به خودش باید کمک کنه؟
باید بپذیره که مشکلش اینه که خودش رو دوست نداره، و برای رسیدن به خود دوستی اول باید خودش رو پیدا کنه، یعنی finding yourself، به جای اینکه دیگران رو پیدا کنه. دوم knowing yourself، خودش رو بشناسه. وقتی knowing yourself you love yourself، خودتو میدونی، و بعد accepting yourself this is me، یعنی finding yourself، knowing yourself، loving yourself، accepting yourself، یعنی یافتن خود، شناختن خود، دوست داشتن خود، پذیرفتن خود، و بعدم بدونه با دیگران برابره، نه از دیگران کمتره، نه از دیگران بیشتره، نه از دیگران بالاتره نه پایینتره. بنابراین ارتباطی هم که داره درست مثل دوتا تنیس بازه، مثل دوتا آدمی که با هم بحث میکنن، نه اینکه تبدیل بشه به کلفت و نوکر دیگران، نه اینکه حرفش این باشه که من رنج میبرم که شما لذت ببرید، من تحمل میکنم. درست مثل صحبتهایی که امروز تو رادیو بود، آدم ها چرا باید تحمل کنن؟ چرا باید گذشت کنن؟ چرا باید فداکاری کنن؟ برای چی؟ تحمل و گذشت و فداکاری. یه کسی کار بدی بکنه، من تحمل کنم، من گذشت کنم، برای چی؟ که او رو آدم بدتری ازش بسازم، این کار بد رو با دیگران بیشتر بکنه، این کار بد رو با من بکنه، من به خاطر کار بدی که او با من کرده من آسیب ببینم، من به او و دیگران آسیب بزنم. کجا این کار درسته؟ متاسفانه آدم مهربان همیشه تو گذشت و تحمل و فداکاری است. چرا این کار میکنه؟ برای که تشنه محبته، برای که خودش رو دوست نداره، برای که دشمن خودشه، به علاوه نادانه، ناتوانه، نیازمند نگرانه. نادان و ناتوانه برای که این باورا رو داره، نیازمند محتاج محبت دیگرانه، و بعدم نگرانه، میترسه این محبت قلابی دروغی دیگران رو از دست بده. بنابراین تو مهمونی که میاد لیلی بلالای همه میذاره، همه رو ناز میکنه، نوازش میکنه، تمام 3 ساعتی که اونجاست 2 ساعتی کوشش میکنه به همه نشون بده چقدر همه رو دوست داره، چقدر از همه خوشش میاد، چقدر خوشحال همه رو دیده، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. به این امید که دو مرتبه تو مهمونی بعدی دعوتش کنن همین بازی رو در بیاره، نه از دیدن کسی خوشحال میشه، تنهاست. تنها امیدش اینه که شاید کسی که خودش رو دوست نداره دیگران دوستش داشته باشن. تنها امیدش اینه که مردم فکر کنن اون خوبه. به همینجاست که بسیاری از مردم دنیا تنها و بزرگترین و مهمترین فکری که در ذهنشون دارن اینه که به مردم ثابت کنن خوبن و دوست داشتنی. من قرار نیست به کسی ثابت کنم خوبم و دوست داشتنی، من قرار خوب باشم. مثل که تو دائما بخوای به دیگران ثابت کنی من دخترم یا ایرانیم. و هر کی میرسه بگی من ایرانیم، من دخترم، من دخترم، من ایرانیم، من ایرانیم، من یه دختر ایرانیم. چه ضرورتی داره؟ آدم مهربان دائما میخواد اینو ثابت کنه. علتش هم این است که میدونه یک خوب نیست و دوست داشتنی نیست، که اشتباه میکنه، هم خوب هم دوست داشتنی، ولی به دلیل آسیب کودکی به این نتیجه رسیده، چون اون توجه، محبت و نوازش رو در کودکی نداشته، به این نتیجه رسیده که من بی‌ارزشم، من خوب نیستم، من بدم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم و همه جا تو زندگی نمیشه دید. و به همین دلیل است که دائما حالت کلفت و نوکر دیگران رو پیدا میکنه، ولی در آرزوی آقایی و سروریه. و بعد
theoretically I understand what you're telling me, but in practicality it's hard to understand how a person can help themselves.
خیلی راحت باید متوجه بشه که او هیچ نیومده به این دنیا به دیگران ثابت کنه خوبه. من تو زندگیم کاری میکنم که درسته و دوست دارم.
Like day to day, how do you start to change yourself?
نه، حالا اون که خیلی ساده است، از کاری که میکنی کاری که بکن که دوست داری و درسته. صبح بلند میشید، کاری که درسته و دوست داری اینه که ورزش رو بکنی، نه اینکه به خودی به 10 نفر تلفن کنی حال احوالشون رو بپرسی، در حالی که نه حالشون برات مهمه نه احوالشون، نه فرقی میکنه، نه تو دکتری. من چرا باید 20 دقیقه نیم ساعت وقتمو صرف کنم به این تلفن کنم حالت خوبه، به اون تلفن کنم حالت خوبه، مزاحم اونام بشم، اونا رو از کار بندازم؟ من اون نیم ساعتو میتونم ورزش کنم، کاری کنم برای خودم خوبه، اونا رو آزاد بذارم. من چه اهمیت داره صبح تو غروب این کارهایی که مردم میکنن؟ از سر مهر طلبیه، فایده ای هم برایش مترتب نیست. همیشه نگاه کن چرا این کارو میکنی. اگر یه کاری میکنی که دوست داری و درست میدونی و ازش لذت میبری و باهاش رشد میکنی بکن.
تو یو گرو ادالت، هاو دو یو میک پیس وذ یور چایلدهود؟
اون چه باید بری کار تراپی احتیاج درست. من اگر تو کودکیم نوازش ندیدم، باید ببینم اون نوازشی که ندیدم اینجا منو تشنه میکنه. درست مثل آدم تشنه است. مگر if I'm hungry، اگر من گرسنه هستم، خب معلومه احتیاج به غذا دارم. من قراره برم خودم صاحب کنم. این کاری است که تو کار تراپی میکنه. این اون چیزی است که مثل این است که تو بگی آدم فقیر چیکار باید بکنه. آدم فقیر باید ببینه مشکلش از کجاست، باید بره درس بخونه، باید بره کار بکنه، چه درسی بخونه، چه کاری بکنه. اونا قدمای است باید برد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی دکتر.
مرسی عزیزم. شنگ رجمن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. یادآور میشم که کنفرانس عشق و ازدواج رو امشب خواهم داشت. صدام خوب نیست، ولی به هر حال دوستان هستند.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادرد تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11
نوری کورپوریشن تقدیم می کند. شنوندگان عزیز 670 AM توجه فرمایید، برای رزرو روز و ساعت بازدید پروژه بزرگ قرن 21 به نام سیتی سنتر که در مجاور بلاژیو قرار دارد، در روزهای 25، 26، 27 دسامبر هر چه زودتر با نوری کورپوریشن با شماره تلفن های 949-547-7409 و یا 866-323-4722 تماس بگیرید. به حکم قرعه کشی به 3 نفر از بازدید کنندگان کنندگان جایزه داده خواهد شد. نفر اول یک هفته اقامت در هاوایی، نفر دوم یک هفته اقامت در لاس وگاس و نفر سوم $500 گیفت سرتیفیکیت از فروشگاه کاسکو. 949-547-7409 و یا 866-323-4722. متشکریم. دکتر نوری، نوری کورپوریشن.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در